الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله و تزل به النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. 29 کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات رو به لطف خدا با موضوع آیه شریفه خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین آیه 199 سوره مبارکه اعراف آغاز میکنیم. ایام عید قربان عید بزرگ جهان اسلام است و عالم تشیع در انتظار عید بزرگ قدیر، اما راوی میگوید ساعتی از صبح عید قربان برآمده سراسیمه رفتم و خود را به منزل امام صادق علیه السلام رسانیدم که هرچه زودتر عید بزرگ قربان را به ایشان تبریک. وارد شدم، امام وسط حجره تنها نشسته بود. و آرام آرام می گریستم. نبیتنا رسوله من سراسیمه آمدم که عید بزرگ قربان رو به شما تبریک بگم. اسم راوی رو صدا کردم، فرمودن بنی امیه برای ما عیدی باقی نگذاشت. صلی الله علیه یا مولانا، یا ابا عبدالله، یا جعفر ایها الصادق، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. خب، کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات است با موضوع آیه شریفه خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. اول خود آیه رو با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. حالا در بسته سایش بخونیم. که توضیح انشاءالله خواهیم داد و چه این پیدا شدن کشف و ارائه این بسته سعایهی خوزل حرف و امور به لغت و عرضان جاهلین آیه 199 به اضافه 200 و 201. بسم الله الرحمن الرحیم. خوزل حرف و امور به لغت و عرض عن الجاهلین و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. حالا بعد طبق معمول آغاز کارگاه های تفسیر سوره شناختی آیات و مطابق روش تفسیر سوره شناختی آیات، کل سیاق به قول شما یا رکوع یا واحد موضوعی که آیه شریفه خوزل حفظ و محمد حفظ و عربن جاهلین درش قرار داره، یک بسته 18 آیه است. از آیه 189 سوره اعراف شروع میشه، آخرین و 24مین واحد درست گفتم موضوعی سوره اعراف، هفتمین سوره قرآن به ترتیب مصحف به ترتیب اول و آخر هست، از آیه 189 تا آخر سوره که آیه 26 هست. بنابراین از مواردی است که ما طبق روش دیگه میتونیم، نه اینکه نباید، ولی میتونیم نرمیم سراغ واحدهای موضوعی بعدی که مربوط به سوره های بعد، چون خدا خودش سوره رو جدا کرده، میتونیم از این قضیه سوره استفاده هم اسمش نیست، خودش روش از الگوی خود قرآن استفاده کنیم، بگیم مثل روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم که بعضی وقتا آیه اصلی ما که در بردارنده کلمات کلیدیمون بود کجا قرار میگیره؟ آخر سیاق، آخر واحد موضوعی قرار میگیره. دیگه ما آیه بعدی نداشتیم، مطابق تعلیم وحیانی پیغمبر اکرم برامون حد تعیین کردن که خود این آیه اصلی آخر خط میگیم که درست مطابق روش آیت بعدی رو باید ببینیم، ولی آیه بعدی اینجا نداریم، آیت قبلی داریم. اینجا هم شبیه اون، یعنی در کارگاه امروز ما میتونیم بنا رو بر این بگذاریم و درست هم هست بنا رو بر این بگذاریم که واحد موضوعی بعدی که بخوایم ادامه بدیم مثل بیشتر کارگاه قبلی، بیشتر کارگاه قبلی دیگه نداریم و فقط سیاق‌های قبلی داره. از سیاق‌های قبلی مطابق روش حداقل دو تا واحد موضوعی قبلی رو که سروران زحمت کشیدن جا آوردن، آیه 183 تا 188 واحد موضوعی قبلی شه و یکی قبلش هم از 172 از 172 شروع میشه تا 181 خوزل حفظ دوسته که دیگه شروع کنیم خودمون عمل کنیم حتی درست عمل کردن جنوب سعیدی ولی کارگاه امروز میگه بعد حالا اگر بخوایم تحقیق در این آیه شریفه رو به عنوان تفسیر سوره شناختی هر چه جامعه تر دنبال بکنیم، طبیعیه که قبلا هم تو اشارات داشتیم که هر چه در سیاق‌های قبلی ادام بدیم کار بهتر شد. با اجازتون به این فاصله‌ای که با کارهای قبلی داشتیم، یعنی از زمانی که شما انتخاب کردید این آیه رو برای موضوع کارگاه امروز، ما زمان دو برابر کردیم. یعنی یکی از کارگاه‌هایی که مطابق تقویم تعیین شده بود برای سال 95 انجام ندادیم، در واقع زمان برای خودمون خریدیم که 14 روز بشه 28 روز. حتی خب خیلی مسائل داشتیم داره، یکی چه اینجا دارم براتون میگم، و اون این که نمیتونید به عنوان یک محقق رضایت بدید به این که ایست کنید. این به قدر این سیاق‌های قبلی جالب توضیح میدن خود لفت و همون رو و عرضن جاهل این رو که شما ناگزیر میشید دنبال کنید. قبلی سر سوره اعراف ندید استرازی نمیشه. چون میبینید مطالب آماده است، همه هم مرتبطه، همه هم مرتبطه. ایاتون باشه ما آیه امانت شد موضوع کارگاه تفسیر سوره شناختی آیاتمون، سوره ای که این آیه یک با آخرش قرار داشت آیه 72 از سوره 73 آیه 5 درسته؟ سوره احزاب شد سوره امانت، یادتون اومد؟ آیه امانت کاری کرد که سوره احزاب شد سوره امانت، یعنی یه چهره جدید و متاسفانه بعد از بیش از 14 قرن که ما این عبارت رو امروز خیلی داریم متاسفانه بعد از استرس هر جام تکرار نکنیم شما تکرارش رو تو گوشتون بشنم واقعا تأسفا خیلی زیاد تو قرن 15 ما بتونیم هنوز کارهای برای اولین بار بکنیم، کشفهای برای اولین بار در قرآن بشنم خیلی تأسف. البته عظمت قرآنه، ولی این ورش کشفهای خیلی خیلی فراغون نداریم که بگیم خب این همه گشت کردیم اینا مال زمانهای بعدیه. نه اینجوری نیست، واقعا چیزایی رو ما کشف میکنیم که مال دهه اول تاریخ اسلام، دهه اول نه سده اول، دهه اول. امروز متاسفانه حرف تر خیلی داریم. سوره اعراف کل سوره خزلحف و مرور و عرضن جاهلینه، انگار که تمام این آیات این سوره به نوعی این آیه روشون کپی شده و تا اونا بررسی نشن، مورد تدبر و تأمل قرار نگیرن و فهمیده نشن، کسی نمیتواند ادعا کند که من آیه خزلعف و امور و فرزان جاهلین رو فهمیدم. باز این حد اقل چیه؟ این یک کشف بعدی است که کلیدش رو علامه طباطبایی رضوان الله علیه زدن در یکی از آیات سوره اعراف استناد خدا آیه سوره اعراف و آیات هم مضمونش در سوره انعام صریحا فرمودن در عزیزان که موجوده که این آیه شاهد است بر این که سوره اعراف قبل از سوره انعام نازل شد. علت دقت تخصصی علوم قرآن نیست که علامه طباطبایی طبعا در پیش نبودن و ما کار ماست که نگذاریم از این دقت ها. دقت بیان عبارت از این است که این آیه که ایشان اشاره می‌فرمایند از جمله از مجموعه آیاتی از سوره اعراف است که قبل از مجموعه آیاتی از سوره انعام نازل شده است. چون مقالات دارت معارفی بزرگ اسلام رو با سروران زحمت کشتن آماده کردن که در دسترس مقاله سوره انعام و مقاله سوره اعراف که خیلی اسایل رو در ارتباط با این دو سوره روشن کرده و از جمله این که این دو سوره مشهورن به دو سوره مکی، ولی دلیل مکی شدنشون و مکی ماندنشون فقط نزول آیات آغازینشون در مکه است. سوره انعام 1-6 رو بیشتر نمیشه گفت در مکه نازل شده، بقیه مدنی است. بحث شده نشون داده شده که گاهی کلمات احتمالا ظاهرن اینا به خاطر این که اینا نباشه مقالات چاپ نمیشه تو دارالعلوم. ده لاین ویراستاری برای این مقالات ما بوده و هست که رضایت نمیدن، یعنی به یه ظاهرن یه احتمالا، چون شما نه به ابن کثیر نسبت دادید نه به ابن حسیر نسبت دادید. خب سوره اعراف ما این کلام رو گرفتیم، دیدیم که این خیلی درسته و جالب اینه که از مؤیدات ترتیب آخر و اول قرآن. یه زمانی افرادی محققانی دنبال این باشن که البته نیاز نداره، اونجا که عیان است چه حاجت به بیان است. انشاءالله در کارگاه تفسیر ترتیبی سوره مرسلات دهم مهر ماه انشاءالله یه قسمت مفصل به مرتبه به این بحث می‌پردازیم، چون از جزء سیوم تموم شده گذشتیم. بحث‌های جلسه اول رو تکرار نمی‌کنیم ولی روش تاکیدات می‌کنیم. در این حال خب کار جالبی است که کوچه و کنار هر چی مؤیدات وجود داره، دلیل مؤید شاهد یکی از اوناست که میشه استناد داد به قول دارت مارد یا نک علامه طباطبایی المیزان جلد فلان صفحه فلان یکمان خواهد چون نک بود خیلی دیباست. اینو گرفتیم دیدیم این خیلی جدیدتر از اینه، یعنی تا سوره اعراف اینجوری سوره انعام دنبالش نیاد و این دوتا سوره مثل یه سوره دیده نشن هنوزم لنگی. اینجا شروع الف لام میم صاد اعرافه، اینجا غفوران رحیم آخر انعام. همون شرطی که راجع به کل سوره اعراف دادیم شما اینجا در نظر بگیرید که کل آیات سوره انعام را هم اگر به عنوان دیتیل و توضیح سوره اعراف و دقیقا شرح و توضیح و تفسیر آیه خود لفت و امور به نور فردن جاهدیم در نظر نگیرید، چی گفتیم اونجا؟ گفتیم لطفاً هرگز ادعا نکنید که آیه خود الحق و امر بالعرف و عرضن جاهدین را تفسیر کردم و اجازه ندهید که یه دست شما بپذیرم که این آیه رو تفسیر کردید با اون چهار خط و اون نصف صفحه و اون حد اکثر یکی دو صفحه یکی توضیح دادید و یا حالا اونا رو میدید که خیلی جلو رفتن لطفاً ادعانم و دیگرانم نپذیرید که یه چه برسه بخواد که بپذیرن که شما آیه رو تفسیر حالا اینجا خواهیم گفت که ما احادیث چند کلمه ای داریم در ارتباط یعنی در دقیقاً در تفسیر این آیه که میشه گفت تفسیر آیه است. انقدر پره، انقدر نزدیکه، انقدر قویه اون طبیعی اول چیزی که ازش گذشته که اشراف و اطلاع و با خبری و آشنایی قطعاً به کل قرآن و راسخونه بله یه چه برسه به سوره اعراف و انام وقتی خود پیغمبر اکرم فرمیان این آیه اینه خب این آیه اینه دیگه غیر از این نیست ولی بقیه لطفاً دانم و جالبتر هم میشه بود لطفاً با این که قرن 15 و با این که 1437 سال حداقل یا 1435 سال حداقل بر زمانی که سوره اعراف و انعام داشته نازل می شده گذشته لطفاً دان نکنید که من این آیه رو فهمیدم کسانی هم که ادعا کردن ازشون همینجا بگیم که این منافاتی با این نداره که اون مقداری که فهمیدیم زندگی میکنیم مولای سلام فرمیان که کسانی که به قرآن مراجعه میکنن متفاوتن که این چنان از جمله کسانی هستن که به قرآن مراجعه میکنن برای اینکه مرهمی از قرآن برای زخم قلبشون پیدا این درسته این را درست مرهمی پیدا کردیم میذاریم روی زخم قلبمون دلمونو باش درمان میکنیم اون مقداری که فهمیدیم منطقه داریم حرف دیگه ای رو تأکید میکنیم و اون این که کسی فکر کند یه چه برسه ادعا کند که من این آیه رو فهمیدم این ادعای بزرگیه حالا خدا توان بده تا همین 4 ساعت با اینکه خیلی چیزا تجربه نشون داده که فرصت نمیشه یا مطرح نمیشه توان ارائه کننده ای که مثلا من باشم که اجازه نمیده ولی خیلی چیزاش روشن خواهد شد که چرا حالا اول باز یه قسمت قرآن خوندن داریم که کل چی رو بخونیم حتی در کل سوره اعراف که البته این بخونیم زیاد نیست اصلا زیاد نیست ما یه زمانی برسیم به این که یه ده مسلمون جمع بشن و برای فهم یکی از آیات سوره اعراف 4 ساعت بشینن فقط سوره اعراف رو بخونن با این خیلی عالیه ولی حالا تا اونجا ما راه داریم این کار رو نخواهیم کرد اگه بکنیم زیاد نیست 2 بار سوره اعراف بخونیم زیاد نیست 3 بار بخونیم زیاد نیست در احادیث داریم که ماهی یک بار مقاله میخونیم خونده باشیم توصیه شده یا در ماهی یک بار یه سوره اعراف بخونیم یا سالی 12 تا بخونیم هفته یک بارش هم. حالا این اشاره ها در ضمن محتوای کارگاه روشن‌تر میشه که چرا چنین موقعیتی داره. از من بپرسید به خاطر حضور این آیه در سوره اعراف، عمدش به خاطر حضور این آیه است. انقدر این آیه محوری اساسی تعیین کننده است، کلمات توضیحاتش خواهد گفتم خیلی از توضیحاتش هم خیلی تلخ، خیلی تلخ و تلخی که آدم ترجیح میده که فکر کنه نشیده، فکر کنه نخونده، فکر کنه ندونسته. بخونیم از کجا تا کجا؟ 18 آیه برده. وقتی قرار بود سوره اعراف و گل بشه بخونید، 26 آیه سوره اعراف بعد از سوره بقره طولانی‌ترین سوره قرآن. خب حالا که متوجه شدید که به جای کل سوره اعراف قرار 18 آیه بخونید دیگه انشاءالله بخونید آیه. بسم الله الرحمن الرحیم. و الذی بخونی با هم بخونی، فکر کنم جمله ای باید بخونی اگه میخواید همه مثل شما بخونم. و الذی خلقکم من نفس واحده بخونید، ما تکرار کنیم. و جعل منها زوجها، ما تکرار کنیم. خیلی هم زمانش فرقی نمی کنه. بله. بسم الله الرحمن الرحیم.
اولی خلق قوم من نفس واحده،
اولی خلق قوم من نفس واحده،
وجعل منها زوجها،
ليسكن إليها
ولما تغشاها حملت حملا خفيفا
فمرت به
فلما از غلط
دعوا الله ربهما
لئن آتیتنا صالحا لنكونن من
الشاكرين فلما آتاهما صالحا
جعلا له شركاء
فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون
أيشركون ما لا يخلق شيئا
وهم يخلقون
ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون و این تدعو هم الى خدا
و این تدعو هم الى خدا
لا یتبعو کم
لا یتبعو کم
سبا اون علیکم ادعو تمون
سلام علیکم ادعوتموهم
ام انتم
صامتون
ان الذین تدعون من دون الله
عباد امثالكم
فادعوهم
فليستجيبوا لكم
ان كنتم صادقين
الهم ارجل يمشون بها
ام لهم ایدن یبتشون بها
ام لهم ایدن یبتشون بها
ام لهم اعین یبصرون بها
ام لهم اعین یبصرون بها
ام لهم آذان یسمعون بها
ام لهم آذان یسمعون بها
قل ادعوا
شرکاءکم
ثم
كيدون فلا تنظرون
إن ولي الله الذي
نزل الكتاب
وهو يتولى
الصالحين
والذين تدعون من دونه
لا يستطيعون نصركم
ولا أنفسهم ينصرون
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا
وتراهم ينظرون إليك
وهم لا يبصرون
خذ العفو
وأمر بالعرف
وأعرض عن الجاهلين
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ
فاستعذ
بالله
إنه سميع عليم
إن الذين اتقوا
إذا مسهم طائف من الشيطان
تذكروا
فإذا هم مبصرون
و
نهم بالغی
و اخوانهم یمدونهم بالغی
ثم لا یقصرون
ثم لا یقصرون
و اذا لم تأتهم به آیت
و اذا لم تأتهم به آیت
قالوا لولج تبیتها
قالوا لولج تبیتها
قل انما یتبع ما یوحا الی من ربی
قل انما یتبع ما یوحا الی من ربی
هذا بصائر من ربکم
هذا بصائر من ربکم
و هدن و رحمتون
و هدن و رحمتون
لقوم یؤمنون
و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا
لعلكم ترحمون
واذكر ربك في نفسك تذرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدب والآصال
ولا تكن من الغافلين
إن الذين عند ربك إن الذين عند ربك
لا يستكبرون عن عبادته
لا يستكبرون عن عبادته
ويسبحونه وله يسجدون
وله يسجدون الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون إلى فإنه لغفور رحیم. اینا بدیاشه ولی ملزم نیست. میتواند طرح آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی این آیه که آیه از سوره اعراف است میتواند به سوره انعام نرود. فقط میتواند اگر بتواند. یکی از اشاره های جالبی که تو این مدت آماده سازی محتوای کارگاه داشتیم، هر اینکه به یادتون بمونه بد نیست، یه عبارتی که ما معمولا میریم از طبری شروع میکنیم و به عنوان یک نظر تخصصی در علوم قرآنی و تفسیر هم جای تأکید داره که کسی که چنین نکنن تمام حرکت پژوهش و تحقیقش در تفسیر قرآن زیر سوال. چگونه فکر میکند دارد تحقیق میکند در تفسیر قرآن و تفسیر طبری رو ندیده؟ نمیشه ندیده. اصل شخص نیست، اصل یک صرفه است. در تاریخ تفسیر قرآن کریم اونم در یک زمان خیلی عقبتری، در زمان خیلی نزدیک به نزول قرآن، این پدیده که اینا بیش از منتسب بودن به پدید آورندگانشون به اصطلاح امروزی منتسب به پدید آورنده تنها پدید آورنده شون انتصاب دارن، یعنی خدا. این الله بالغ و امره جامع البیان ان تعبیده های قرآن که توفیقش نصیب ابن جریر طبری شده است که تونسته تفسیر قرآن رو در سه قرن، تقریبا سه قرن قبل از خودش، همه رو یک کاسه بکنه، یک تفسیر سر تا سر قرآن برادش که از بان جا افتاده بوده و همزن جا افتاده از بقره تا ناس، از اول بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین تا من از جنت ناس رو، هر آن که در تفسیر این آیات اتفاق افتاده است تا زمانی که داره این اثر رو مثلا پدید می آورد، البته قطعا پدید می آورد، حاصل عمر امثال نجیب و از کاره خیلی سنگ است، تا این زمان همه رو میگه که چه خبر. لازم نیست ما بگیم که این کسی طبری رو نبینه لیس به مفسرن و لیس به محققن و لیس به آشکار دیگه آنجور تعلیم هست، از اون اولش خبر نداشته باشه که این آیه وقتی نازل شده با آیات قبل و بعدش، آیات سوره اعراف که نازل شده از اون شرایط که این آیات نازل می شده و بعدش و بعدش چه اتفاقی افتاده، این آیه رو چگونه شنیدن، چگونه فهمیدن، کی استناد کرد، کی استشهاد کرد، کی، آیا اختلافی پیدا شد. و اینجا باز یک ایستگاه دیگره، اون تو بحثای تخصصی نمیمونه ولی یه ایستگاه دیگره سریع ازش میگذاریم که وقتی طبری رو شما میبینید که از چیزایی که براتون مشخص میشه این است که آیا این آیه یا آیاتی که دارید تفسیرش رو میبینید از آیاتیست که مشکل تلقی شده در آیات قرآن و افراد احساس کردن که باید کمربنده رو محکمتر ببندن، باید کوشش بیشتری بکنن، باید پرسجوی دقت بیشتری بشوشن، یا اینکه نه از آیاتی بوده که حالت رو نداشتن. خیلی زود در تاریخ علوم اسلامی ما علوم قرآنی رو که داریم در مجموعه علوم قرآنی علم مشکل القرآن بوده، خیلی زود علم مشکل القرآن تأسیس میشه و برای اینکه یه علم تأسیس بشه لازمش اینه که مسائل متعدد قابل توجهی در اون حوزه که بچه مشترک هم دارن همشون یه جور مسئله هم، یک، دو، سه، پنج، ده، بیست تا هفتاد هشتاد تا نشه علم تأسیس نمیشه و این خیلی زود این علم تأسیس میشه. یعنی خیلی زود تعداد آیاتی که عنوان مشکل القرآن به خودش میگیره قابل توجه میشه، بوده یا بس آمدش تعلیم کننده میشه که یه علمی میخواد که اینو جواب بده مثل بقیه علوم قرآن. اسم کاملش هست علم و مشکل القرآن و موهم الاختلاف و تناقض، یعنی علمی که میپردازد به آیاتی از قرآن که علا رغم بلغتی از سرنر قرآن رزده که برمون متکر که این ممکنه این قرآنی همه فکر میکنم قرآن میکنم خوبم هست، خیلی خوبه، بتونن درس بگیرن ازش، بتونن علم زندگی، درس زندگی، سبک زندگی از قرآن بگیرن، هر کس فراخور آقای خودش، لازمش این احساسه که میسر ببینن قرآن. ولی در این حال وقتی نگاه تخصصی تر میشه، دقیق تر میشه، طرف اونه که انگار آیات قرآن همه هم یه جور نیستن، یه جایی این آیه از نوست و شما توی تفسیر طبری که از چیزایی که تشخیص میدید همینه، چجوری تشخیص میدید که آیا این آیه‌ای که وارد تفسیر شده ابن جریر طبری بود اساس کارش هم نقل تفسیرهای قبلیه؟ البته بعد خودش هم کاملا میگه عقول و من و ثواب مطلب اینه، درستش اینه. تا حالا بعدی ها بیان بگن کجا درستش اینه، اون که درستش چیز دیگه هست، اونی که گفتی درست نیست درسته، نه اینا همه برای که قرآن دیگه، قرآن خیلی بزرگه، افراد هرچی بزرگ باشن قرآن از اونا بزرگ. چجوری میفهمین از مشکل رو قرآن هست و نه؟ من صفحه رو براتون عجب دفتر اینه ها دیست، همینجا شما شاهد باشید که این دفتر رو دارم پر میکنم تقدیم های دون این انگیزه ها، بلکه قوی ترین انگیزه من این که این تقریبا پر بشه دارم کنم والا معروف دیگه هیچ آرزویی ندارم. بله خب بعد ذکر امروز هم یادتون نره صلوات و با اون سلام اینقدر نوشتم اینقدر شب و روز مشق نوشتم بعد میتونی جاهاشو بتونشونه. این صفحه مال وهمه، یکی مال بلکور تازه بقیه شایی هست بکنی گردم یه صفحه بردیس، نه هر کدوم چند صفحه ای شدن. اول اومدم هر صفحه رو به یکی از این سه قسمت اختصاص دیدم، گفتم یه صفحه برای خود لب بسه، نصفش خود نصفش هم خیر هستن که بنید و امور به غرف رو که از اول فهمیدم یه صفحه نمیشه، تو صفحهش که هم بازم. و رزن جاهلی فهمیدم خیلی جاهل بودم که فکر میکردم به یه صفحه نصفش عرضه شد تو مستندات و مطالبش میدم، نصفش هم جاهلی نمال اول هست. حالا توی طبری چه خبره؟ اولی صفحه آمانی جامع البیان طبری خودش این اختلف اهل التعویل فی تعویل ذالک آیه رو میشه خود العفو و امر بالعرفه و عرضن الجاهلین، بعد نیشه اختلف اهل التعویل فی تعویل ذالک، اونایی که کارشون تفسیر بوده تا امروز که من دارم به عنوان مفسر می نویسم و اونا رو نقل می کنم یک جا می کنم که بگم چه خبره، اختلف اهل التعویل فی تعویل ذالک، قال بعض هم یک، قال آخرون دو، قال آخرون سه. یعنی چی؟ یعنی این آیه همون اوائل خود خورده که از آیات مشکله بشه استرام، یعنی آیات مشکل، آیات مشکله قرآن است. حالا این از آیات مشکله بودن آیه خود لفظ رو همور برورد و ارزان جازلین رو در سطوع مختلف افراد تجیست از فکر، یعنی خود مشکله از خود بیشتر مشکله. این شناسنامه. حالا اگر اینجوری نباشه اختلافه نمیاره، میگه مفسرین این آیه رو این تعبیر قرآن رو اینجور معنا کردن، جمله رو اینجور معنا کردن، نمیگه اختلافه. خب از این صورتیم سریع میزه اگه یه اتفاقاتی افتاد که افتاد بیشتر کنم اصلی که گفتن ابن جریر طبری یادش بخیر، این جمله قشنگی داره تو همین تفسیر این آیه به امر بالعرف که میرسه، نویسه که شما همینجا بگم که این اثر ابن جریر طبری عین مینیاتوره، شما یک جمله اضافی که بتونید بگید این جمله اضافیه نداره، توی کاری به این عظیم برای به این سطوری برای حجمی شما یه جمله رو نمیتونید بگید که این از کشه ضرری بشه، نه این رو نیاد داخل عبارت بشم که میری یکی از افتخارات عالم است، دانشمند جامعی است که مثل هر دانشمند دیگری میتونه خطا و ثواب داشته باشه، میتونه درست و نادرست نوشته باشه، ولی که نوشته حتی اگر بعدن دانشمند دیگری نگاه دیگری فکر کنه که خیلی نظرش دقیق نبود درست نبوده، ولی اون که نوشته نظر خودش رو اونچنان دقیق و درست و مستند علمی نوشته که به علمیتش نمیتونی بگن، علمی بودنش نمیتونی بگن، میتونی نقدش کنی ولی نمیتونی به علمیت بگید تو عالم نیستی چونی حق بزنی، اگه این کار رو بکنیم بی انسان و این آیه رو یادت کنم خوزن حفظ و عمال به خود. عبارتش اینه میگه فعضا کان معنی العرف زالکر، اینو پایه قرار میده، بعد میگه اگه معنای عرف در این آیه شریف این باشه اون وقت بقیه مطلب این میشه، و منظورش نوشتم اگه معنای عرف در این آیه این باشه بعد و اگه نباشه چی؟ اگه نباشه دیگه جامع البیان طبری جواب نمیده، نه جامع البیان طبری جواب نمیده تقریه میراث عظیم تفسیری که الان تمام کتابخونه‌های دنیا رو ما پر کردیم، ما مسلمان‌ها و از افتخارات ماست با شرح کتاب آسمانیمون، هیچ کتابخونه معتبری نیست که چند قفسه اصلیش به تفسیر اختصاص نداشته، کلمه چند تفسیر خود تفسیر یعنی تفسیر قرآن، تفسیر قرآن هم یعنی میراث اسلام، آثار دانشمندان اسلامی همه جور کرد ولی خود جوریه دیگه. خب خودمون خواستیم سریع تر بسیم، این آیه ناگزیر ما رو وادار میکنه که یک بحثی رو که در کارگاه های تفسیر سوره شناختی کمتر روش تکیه داشتیم این رو هم روش تکیه کنیم هم وارد تر تفسیر سوره شناختی آیات تأکید داشت بر طرح‌های جامعی که قبل از اون بوده و این طرح بر اونا سوار، آموزش زبان قرآن طرح جامعه اول بوده، روش تحقیق موضوعی در قرآن کردیم طرح جامعه دوم بوده، ما هر کدوم با چند دهه سابقه آموزش و پژوهش و کار و آثار اینها و سوره شناسی و تحقیق موضوعی سیره پیامبر اکرم سیره نبوی در قرآن که تحقیق های موضوعی قصص قرآن که درست هم تحقیق موضوعی و از نوع دیگری است سلسله کارها اینا رو پایه خودش قرار داده. البته ما قاطعاً از اون چه امروز داریم مطرح میکنیم نبود، ولی آیه حکم میکنه که این نه در کنار اونا بلکه حتی قبل از همه اونا باید قرار بگیره و این کار رو امروز انجام بدیم، برکت حضور در منظر این آیه شریفه آیه خود الافر و امر بالعرف و ارزن جاهلین و سوره اعراف که اسم دیگرش شد سوره خود الافر و امر بالعرف و کل سوره اعراف و انعام با هم که گفتیم ناچار شدیم یه سوره بدونیم، بعضی حواشی این آیه رو بتونیم بزنیم. غزل الف لام میم صاد شروع میشه و این نهول قرآن رحیم سوره انعام شده و به طرفدارای برجن که سوره اعراف قبل از سوره انعام نازل شده است. گفتیم یکی از معیدات به قول آدم یکی از معیدات ترتیب آخر و اول که ما روش تأکید داریم در تفسیر ترتیبی، یعنی تا شما سوره اعراف رو از تفسیرش نگذرید درست نیست که به تفسیر سوره انعام به پردازید تا پرداستیم خب لنگ میزنید. و همچنین سوره انعام قبل از سوره مائده، سوره مائده قبل از سوره نساء، سوره نساء قبل از آل عمران، آل عمران قبل از بقره. تا اگه قراره که قرآن بفهمیم، اگه قراره که تفسیر قرآنمون که در طور باشه، باید اینجوری بشه. این روی کرد و شاید مفهوم تر از همه بگیم روی کرد مفرداتیه که در مجموعه ما قدیمی ترین طرحمون پرداختن به همین قسمت بود، ولی خب تقریبا میشه گفت نتونستیم به پردازیم مگر جسد گریخته رفت نیاز کردیم، ولی هیچ وقت نتونستیم شروع کردیم، نتونستیم ادامه بدیم که طرح مفرداتی برای قرآن مثل بقیه توفیقایی که بود، این توفیق نصیبمون نشد. این آیه تعیین کننده است. اول که نگاه کنید چند قسمت خود الافضا و امر بالعرف و رزن جاهل، سه قسمت چی؟ مسلسه خوبه که یاد آقایی کرد مچکر شما مرمونش از هم پرمسته هر دون دقیقه هم اولا سه قسمت آیه خود لف نه آیه عرضان جاهلی نم نداریم آیه و امر بالعرف هم آیه خود الافضل و امر بالعرف و عرضن جاهلی داریم. حالا این دوتا چه فرق میکنه؟ اولن رو بگیم بعد یادمون نمیدونیم. استاد رزاقی که دیگه پاش واسه منم بخوام دارم برشونم حالی حالا که اینطوره اون اولی را اول جا بیان بزن. خب سه قسمتی بعد این سه قسمت چند کلمه است؟ مطابق دستور عمل شمارش آیات قرآن 1 2 3 4 5 6 چون حروف ربط به اصطلاح شمرده نمیشه با اونا شمرده نمیشه خود عرف و امو بلور هره جاد فقیلی بخت و بست سه قسمت شیشتا کلمه. هر چی بیشتر شما بررسی کنید تحقیقتون رو گسترش بدید میبینید که تمام این شیشتا کلمه چالش اصلیشون معنای خود این کلمات بود. سادش اینه، از اول اینجوری برخورد کردن که نوان همینجوری برخورد کردن داریم میبینیم، گفتن خب یه آیه سه قسمت که بیشتر نیست، همه شیشتا کلمه که بیشتر، خب فهمش کاری نداره که خود معلومه دیگه خود افتان که معلومه خوزل از خوزل افتان معلومه و امور که معروفه معلومه هم به دور هم که معلومه نور هم همون معروفه همون جایی که عبارت تبری رو از خوندم فیضا کان من رو قول زالکه حالا اگه اندم یکون چی نور هم که همون معروفه دیگه عرض هم که اعراض دیگه جاهلین هم که جاهلینه مسلمان من که نیستم هیچ کس سخت مخاطب این آیه قرار گرفته، احتمال این که خودش از جاهلین باشه یا به توانت باشد رو اصلا نداده. هر زن جاهلین احراز جاهلین، خب این فاجعه هم نیست، شده بزرگترین فاجعه تاریخ است. آیه‌ای که باید مسلمان‌ها رو در درجه اول و بعدم جامعه بشری رو نجات میداد و واقعا میتونه نجات بده، این آیه برای نجات جامعه بشری در هر زمان در هر مکان تحت هر شرایطی با رهبری بی رهبری با لیدر بدون لیدر با ایدئولوژی بدون ایدئولوژی همه جورش نجات بخش. این آیه اینقدر برشته که به شرطی که درست فهمیده بشه در مسیر خودش خرده بشه. فاجعه بزرگی که میگم این که همه فکر کردن که این آیه و وقتی فکر کردن که این آیه رو فهمیدن نوشتم که شده یک سامانه یا چاکله شناختی عاطفی رفتاری رفته عمل کرده در حال که چی؟ در حالی که این به قرآن ربطی نداشته، تصور شخصیه فهمندگانش بود، چون با یه نگاه بعد آیای کوتاهی سه قسمت هم بیشتر نداره، کل شش تا کلمه هم که بیشتر نیست. حالا با همین آمار یه نگاه دیگه، خب این آیه کوتاه کلام خدا هست، خدا اینو به بنده‌هاش گفته یا نه؟ بنده‌هاش قراره بفهمن عمل کنن یا نفهمن؟ حالا اون وقت شش تا کلمه‌ش سه قسمتش میشه چی؟ میشه اونی که علامه طباطبایی در مقدمه انزان فرمیند و ای جهاد افضل، چه جهادی میتونه و میتونسته برای مسلمان ها برتر بوده باشه از این که قبل از هر جهادی، پیش از هر جهادی، پیش از هر جهادی و در کنار هر جهاد دیگری جهاد کنن، امرهم شورا بینهم کنن، عقلاشون رو هم بگذارن، دست به دست هم بدن. در چه جهتی؟ فهم کتاب خدا نکردن شده فاجعه جهان است. نه تنها نتونستیم خودمون رو نجات بدیم، چون مدعی بودیم که میخوایم دنیا رو نجات بدیم، نه تنها نتونستیم دنیا رو نجات بدیم، شدیم مسخره دنیا. تلخه ولی هست. دلیلش هم یه دلیل بسیار محکم و مطمئن و ساده، ولی به همون سادگی سرطان و دیگر بیماری های خاص. درست به همون ساده. سرطان های چیه؟ سرطان هیچ هیچی واقعا هیچی نیست. قدیم هم بوده بهش میگفتن خوره آکله، عربیش آکله بود، فارسیش کردن شد خوره، اسم دیگرش هم سرطان. چیز مهم هست این سلولا دائم، سلولایی که پیر میشن و کنار برن در کل ارگان، حالا خون غیره بود برن، اینا جایگزینشون از نوع خودشون به تعداد و به اندازه باید بشه. یه گوشه فقط ضرب در یه عدد میشه، تا مدت ها هم معلوم نیست. به جای این که یکی میره دو یکی دیگه بیاد جاش، چند تا میاد بتونه بذاره جلوتر میره، به جای دوتا هشت بذاره جلوتر میره، به جای هشتا هشتا کنه. وقتی معلوم میشه که به همون سادگی و به همون تقریب و همونقدر که اون رو در راستی نداره، این هم در راستی شیشت کلمه که باید جهان اسلام بسیج میشد از لحظات در کنار پیامبر اکرم بودنش استفاده میکرد، از لحظات کنار مولا علی علیه السلام بودنش و امثالشون استفاده میکرد، و به جای این که بنا رو بر این بذاره که فهمیدم دیگه دارم باید برم باش عمل کنم، باید زیر سوال میبردن میبردن. شیشتا کلمه یعنی شیشتا کلمه کلیدی، کلام خدا. شیشتا کلمه کلیدی یعنی در شیشتا موضوع قابل تحقیق. خیلی شیشتا جلو رفت، یعنی تحقیق موضوعی بخشش و حرفی فرسته هایی 34 آیه اصلی داره، جمع کل آیتش بفرید بعدی و قبلیش 300 آیه جهد و جهالت چه هم اون سر جهالت میکشه به جاهلیت، یعنی تمام مسئله اسلام یه همون جاهلینه. همه چالش های فهم این چیست کلمه هیچی نگفته معلوم چه خبر. این جاهلیتی که قرآنشون این کنارش رو بیری گذاشتیم که اینجوری دیده بشیم، جاهلیت این بالا قرار بگیره از که میتونم این باشیم زنی مثلا کار شده چون من نشید میگم اگر اونو تا بزنیم سفیدی رو تا بزنیم میتونه به چرخ برغم نمیده، از تبرد شروع بشه میکشه به حکمت جاهلیه، حکمت جاهلیه هم میکشه به زنن همیت از جاهلیه و هم هر کدوم اینا رو بگیریم میکشه به اونید این پرشا زنن از جاهلیه هم میکشه همیت از جاهلیه، تبرد زن جاهلیه، حکمت جاهلیه، حکمت جاهلیه، تبرد زن جاهلیه، این مربع جاهلیه هست در بوران. اما فهمید اینا رو و بر اساس فهمیدن این آیه و محتواش حرکت کردیم، خانواده هامون بر این اساس شکل گرفتن، تعلیم و تربیت اسلامی بر این اساس شکل گرفت، حکومت های اسلامی بر اساس کلام خدا اساس این کلام خدا شکل گرفت، هر جا سراغ غیر مسلمان ها رفتیم با این آیه رفتیم، واقعا هر جا با غیر مسلمانی حرف زدیم واقعا با این آیه حرف زدیم، اصلا بلد بودیم با این آیه حرف بزنیم. برمیگردیم این شش تا کلمه است که شش تا کتابه که شش تا این بار نگاه میکنی که این خود اون خودی که فکر میکردی نیست، این عفو و منعفی که فکر میکردی نیست، یعنی فقط اون نیست، یعنی به اون سبکی نیست، یعنی به اون سطحی بودن نیست، خیلی عمیق‌تر از این خیلی گسترده و امرش هم امر نیست، عرفش هم معروف نیست، اعراضش هم و اعراضی که فکر کردی نیست، جاهلی نیست هم اون که فکر کردی نیست. ثبت کرده باریک برای ما که پیغمبر اکرم وقتی این آیه نازل شد، آیه رو نازل شد و برای مردم خوندن، نذاشتن فاصله زمانی کوتاه بیفته. روایت اینه، همین که این آیه نازل شد پیغمبر، یعنی پیغمبر اکرم برای مردم خوندن، خود الهفت و وعمر به خودشه و رزن جاهدین و اما ینزغن نکمن شیطان نزغن فستعز بالله این نهو سمیع الحلیم. اول دستی که رفت بالا دست پیامبر اکرم بود، اللهم انی اعوذ بک من الشیطان، ابن مسعود میگه یک روایت شعر و یک چند دیگه ابن مسعود، یه نفر دیگه است رو جای ابن مسعود میگه آیه خود لفت وقتی نازل شدن، خود لفت و معمول به غرط بردن جایی رو به هم برکم کندن، قال رسول الله اللهم اینی اعوذ و بکمن الشیطان من همزهی و نفسهی و نفسه. هم رو در واسی برداریست، خب منی که فکر میکنم جاهلین رو شناختم، اعراضشم که معلومه، هر زن جاهلین، جاهلین کیان؟ آیا کسی که دوچار همز و نفس و نفخ شیطان میشود، تحت تأثیر شیطان قرار میگیره، شناختش، عواطفش، رفتارش در تأثیر وسوسه شیطان قرار میگیره، از جاهلین هست یا نیست؟ هر جوری جاهلین رو بفهمیم از جاهلین هستن. در میشه این زندگی کرد باش به دلیل اینکه یه چیزش خیلی روشن، هر کسی به فرضی خودش میفهم. مشکل بودن یه بحث دیگه است، بحث داشتن یه بحث دیگه است، اینکه آموزه زندگی رو چی باید زندگی کردن هست. منتها هرچی این زندگی چالشی در میشه، هرچی اساس در میشه، وقتی زندگی فردی خانوادگی میشه، وقتی خانواده شهر میشه، وقتی شهر جامعه اسلامی میشه، وقتی صحبت حکومت اسلامی میشه، وقتی صحبت رهبری اسلامی میشه، غیره، همینطور این مثلا اهمیتش میره بالا. حالا اگر کسی که فراغون در تاریخ اسلام داشتیم، کسی یا کسانی در مسند رهبری جامعه اسلامی قرار می گرفتن یا گرفتن که چه خودشون قبول داشتن چه نداشتن از جاهلین بودن، میشه احتمال داد که همه چیز درست انجام شده. پیغمبر اکرم اولین کس دستش می رو درگاه خدا بالا، خدا فهمیدم تو داری میگه هر زن جاهلین، یعنی اول از همه به من میگی پیغمبر خاتم ما مراقب باش، تو هم در امان نیستی، راحت میتونی از جاهلین نباید باد کنی که من توی دیگه از توشن، من به تو دارم میگم هر زن جاهلین، پس تکلیف معلومه جاهلین قطعا غیر تو هستن. حالا تکلیف همه من گفتم موضوعی ما در سوره بقره نقل از حضرت موسی داریم دیگه، بنی اسرائیل یه جمله میگن که هر کی باشه تحت تاثیر قرار میگه، میگه با خودت، که حداقل میگه با خودت. پیامبر خدا داره میگه ان الله یامر قوم ان تذبحوا بقره، درسته؟ فاذ قال موسی لقومه ان الله یامرکم، ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، قالو چی؟ اتتخذون هزوا، برخورده به اسرائیل ما رو گرفتی؟ مسخره کردی ما رو؟ خدا ما رو عم کرده که بریم یه گاو بکشیم، مسخره هم کرده. هر کی باشه تو این شرایط میگه مسخره خودتی، با خودتی، خودت خودتو مسخره کردی. ولی حضرت موسی متنبه میشه، یه عوض دو بلده من نکنم هستر از بلده. اول من خودم رو دریابم، موقعیت موقعیتی که یه خورد حواسم جمع خودم نباشه، اونی که نباید از دست برم اون اول از دست رفته. کل اگر طبیب بودی سر خود دوانه بودی. اما اول من کم بیارم، خودم از جاهلیم باشم، یه حالا میخوام یه جاهلی میخواد بقیه رو چی کار رو کنه، چه جوری ببره برسیم، چه جوری هدایت کنه. حالا اعوذ بالله نکنم من از جاهل، نمیگه شأن من نیست، به من میاد، به قیافه من میاد مسخره کنم. چون اگه بگی به قیافه ما من میاد، اصلا به من داریم میگیم حرازن جاهلی نیست، حرازن جاهلی اولش خود تو دارم. توی یک کمربند امنیتی مطمئن قرار بده که خاطر جمع باشه تو نیستی. خب حالا اگر من تونستی، اونم به لطف خدا، با استعاذه به خدا تونستی امیدوار بشی که در امان باشی، حالا ماسک داری، حالا خاطر جمعی به نوعی برات به وجود اومده، خیلی خب، حالا هر زن جاره که همینجا نگذاریم. چند تا حدیث خیلی جالب داریم، من دوتاش رو حتما باید مطرح بکنم. یه حدیث از امام صادق علیه السلام داریم که این در ارتباط با این آیه فرمودن که این آیه عبارت هست از این که وصف کردن آیه امر الله و نبیه او به مکارم الاخلاق، گفتیم 1400-500 سال تفسیر داریم ولی این آیه حاصل مطلب نیستیم، فهمیده نشد. ولی توی چند حدیث معدودی که داریم به قضیه فرق میکنه، یعنی به گونه ایست که دیگه نمیشه این حکم روش کرد. به عکس امام صادق علیه السلام فرمودن این آیه یعنی کل مکارم اخلاق، امر الله و نبیه او به مکارم اخلاق، به کل مکارم اخلاق. وقتی خدا به پیامبرش داره میگه خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، این یعنی تمام مکارم اخلاق. بعد برای این که واضح تر بشه می‌فرماین و لیس فی القرآن آیتون اجمع لمکارم الاخلاق منها، شما در تمام خود قرآن هم آیه از این جامع تر برای مکارم اخلاق پیدا می‌برست و لب تم من مکارم. این آیه این و این بود و این هست و میتونه باشه. حالا در تعلیم پیامبر اجدن و امیت ها مطابق احادیث ما این بسته ستایی رو داریم و ما یاد دادن که این آیه رو با دوتا آیه بعدش مثل الله لا اله الا هو الحی القیوم الا هو الحی القیوم آیت الکرسی کارگاه تفسیر سوره شناختی آیت الکرسی ایاتون باشه اونجا آیت الکرسی یه آیه است اسمش میشه دیگه، ولی توصیه این است که این آیه رو همیشه حداقل با نظر به اون دعای بعدش و حتی با خوندن آیه یعنی تا اون بیا خالدون بخون این مثل اونجاست. جالب اینه که آیه بعد از این آیه یعنی آیه 202 آیه 202 آشکارا مطلبش به اون تصد به اینه، یعنی به قول اهل ادب موقوف المعانی، حتی در این حال در آموزه های حدیثی ما طرح اون آیه بعدی رو نداریم به دلیل اینکه این قسمتش هم کارشناسی شده است، مهندسی شده است که اگه بگیم این آیه با دعای بعدش اینجا میفته، ولی اگه بگیم آیه بعدش هم مربوطه مثل حرفایی که من زدم کل سوره فلان، خب هم میذارن کنار. ولی وقتی بگی آیه فضلعف و امر بالعرف و عرضن جاهلین، حداقل دعای بعدش تفسیرش کرده، خب هم راه خیلی انبار میکنه نشون میده و چقدر هم زیبا نشون میده. و اما ینزغن نکه، هنوز خطاب بیان برکتن، یعنی نزغ شیطان سراغ تو هم میان بیان برکتن خودشون برای این که هم بفهمن برنه من شیطان خودم قل و زنجیر کردم، من شیطان من قل و زنجیرش کردم، تکون نمیتونه بخوره در این که من قل و زنجیر شدم. یه ذره این قل و زنجیر نزغ هم نزغ و نقص و جهنم همین. حالا نزغ در توضیح اومده ما ینزغن نگر در منابع خیلی ینخسن نگر نخسن، بعد نخسن رو معنا کردن وکزن، یه چیزی مثل مش زدن. پس معنای ینزغن نکر یعنی ینخسن، نخسم یعنی وسوسه، یعنی چی؟ بعد میگه که نخسد دابته، سوار حیونه چهارش مونه میگن نخسد ینخس، یه چیز تیزی داره ای قرزه غین رزه قرزه، این معنای ینزغن نکست. شیطان چکار میکنه؟ ای قرزه مؤخرها به بودن او مسمون، یه جایی که خیلی وقتا خود آدم هم حالیش نیست چه برسه دیگران بفهمن، اونجا رو سیخونک میزنه طرف منفجر میشه. سیخونک رو کسی نمیده، خود طرف هم خیلی منفجر، ولی فریادش هم میشه. ماده منفجره گفتن چیه؟ کسی متوجه نمیشه ولی انفجارش هم متوجه، خونه‌ها از هم می‌پاشه، شهر و هم می‌ریزه، صدها هزار نفر کشته میشن. سنت قتل و غارت میشه، اینا همه از ما ینزغن نکم نه شیطان نزن. کافیه فاستعذ بالله میدان نیاد، حدیث میگه فاستعذ بالله ولا تطعه، اینا تفسیر اصلی آیه است. خب آیه بعدش هم نشون میده که یعنی چی میخوایم از شما. این ندزینت تقو ازا مستهون تارفون من الشیطان بزن. کسی که میخواد اهل زن جاهلین و بنا رو برای میذاری که فهمیده و میخواد عمل کنه، اینا اساس کارشه، از خودش رو در این وضعیت قرار بده، خاطر جمع بشه که طائف در رسم الخط اصلی قرآن علف نداره. این تای دست داره یه دندونه که مال حمزه است که در اصل قرآنه، بدون نقطه و اعراب و بدون این علف هایی که برای آسان خوندن اضافه شده برکار که این هم تحت حساب و ضابطه است. بگه هم خوب برای مثلا ماها اگه طائف و اینجور نمیسن نمیتونی طائف، ولی در اصل اون به اون صورتی که طیف هم بتونه خونده بشه، طیف خیلی مفهوم تره از طائف، از آمدسه هم طیف میشه. طیف چیزی که میاد تواب میکنه، از این ور میتونه بیاد، از اون ور میتونه بیاد، از اون ور میتونه بیاد، از یه جایی میاد، مهم نیست از کجا، مهم اینه که من از شیطان. در ظاهر از دهن این آدم در ظاهر از اون گوشه اتاق داشته، در ظاهر به شکل صدای گلوله، در ظاهر به شکل یه صدای هوار در، در ظاهر به شکل یه جیغ یک شکلهای مختلف، ولی من از شیطان نتردی نتر و حواسشون جمع از هر طرف بیاد تذکر و از آهم مبصر چشمشون رو وا میکنن، حواسشون جمعه، بازی نمیخورن. از کی بازی نمیخورن؟ از شیطان بازی نمیخورن. شیطان چه خونکاشو میزنه محکم، چون متذکرم، چون آگاه، چون میده که آگاهی فقط تضمین، آگاهی فقط توانمندی و قدرت میره، آگاه بودن و آگاه موندن. ما تو سیره نمونه هاشو داریم دیگه، روانیست که بگذریم و نگیم، و تاریخ اسلام داریم پیغمبر اکرم در صلح حدیبیه، حالا بعضی قسمت های دیگه شد انشاءالله بیان میکنیم، در صلح حدیبیه که خدا اسمشو گذاشت فتح مبین، آیه نازل شد سوره فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا بعد از فتح مکه نازل نشد، دو سال قبل از فتح مکه نازل شد، به دلیل اینکه بعدن تاریخ نشون داد که فتح مکه همینجا انجام شده بود. این فتح مبین چی بود؟ فضل عفو و امر بالعرف و عرض هم عملیاتش کرد. انواع تحریک ها هم وجود داشت. پیامبر اکرم در مقابل هیچ یک از این تحریک ها تسلیم نشد، فرمان خدا را عمل کرد، خذل عفو و امر بالعرف و عرض صلح حدیبیه انجام شد، دو سال بعد فتح مکه لازمه و دنباله صلح حدیبیه بود، نمیتونست فتح مکه، فتح مکه وقتی اتفاق افتاد قبلا مکه فتح شده. حالا تو خود شکل وقوعی فتح مکه هم تاریخ ثبت کرد، یه سرفصل عجیب رو ثبت کرد که هممون آشناییم، عباس عموی پیامبر به عنوان یک مسلمان چی شد؟ اعلام کرد الیوم یوم ملحمه، برید همه جا فریاد بزنید که دیگه امروز روز ملحمه است. ملحمه میم لام هی جیمی میم پیدیر، ملحمه یعنی جنگ مغلوب است، امروز دیگه شمشیرزن طرفش رو نمیتونه بشناسه که شمشیرش برگردن و سری که فرود میاد. امروزی هم چی روز بلافاصله پیغمبر اکرم و فرستادن صداش کنید، کنترلش کنید، اعلام کنید، سر تو سر مکه هم بشن الیوم یوم المرحم. ساده است. از شما اگر تاریخ اسلام رو از اینجا به بعد با الیوم یوم المدحمه بنویسید دیگه اصلا به امروز نمیرسه است. حتی به قرنها قبل از این هم نمیرسه. اسلام دوامی پیدا نمیکنه. فتح مکه اصلا در تاریخ به عنوان فتح ثبت نمیشه. همین لام و ره اگه جا به جا بشه و اگه گذاشته بودن پیغمبر اکرم که این لام و ره جا بشه. حالا کجان کسانی که فکر میکنن خوز الافه و عموز الوت و هر در جاهدیم رو فهمیدن، تفسیر کردن و برای همه مخاطبان قرآن در همه زمان ها هم تفسیرش رو مشخص کردن. خب از اولا ما ناگزیریم که طرح مفردات قرآن رو به عنوان یه طرح اساسی در کنار پایه های دیگه این کارگاه تفسیر شناختی دیگه داره حکم کنیم که هرگاه شما در آیه‌ای که موضوع تفسیر سوره شناختی شماست چنین وضعیتی داشتید یا نزدیک به این وضعیت داشتید، از تحقیق موضوعی مهمتر در داده از همون طریق باید مفردات قرآن بیشتر شد، از سوره شناسی مهمتر که همه اونام لازمه، از همه اون چیزایی که بهش تکیه می‌کردی مهمتره که بر شناخت مفردات آیه شما باید تأکیدتون رو بگذارید تا درست حرکت کنید، تا آیه رو بتونید درست بگذارید. خب درست فهمیدن یعنی چی؟ مسیر فهم مفرداتی قرآن یا تفسیر مفرداتی قرآن رو راهش رو پیغمبر اکرم نشون دادن، تبیین کردن. حدیثش هم هست اعرب القرآن اعربو الف عین اعربو القرآن، یعنی قرآن را اعراب نیست های رسول اگه مالی باشه اعربو القرآن یعنی قرآن را اعراب کنه. خب زمانی پیغمبر اکرم دارن میگن قرآن رو اعراب کنید که نه علم نحو هست نه علم اعراب هست نه اصلا اعراب مفهوم هست، یعنی قرآن که لسان عربی مبین است مطمئن باشید، مطمئن بشوید که شما دارید این زبان رو میفهمید، میشه عرب القرآن. خب این که خیلی مشکل شد، چجوری مطمئن بشیم که داریم قرآن رو میفهمیم و لسان عربی مبین مفهومه برای ما؟ راهشو نشون دادن و تم سو قرار دادن. راهش اینه و از یه جایی بالاخره باید شروع کرد و تم سو قرار دادن اعرب القرآن و تم سو، این همونه که التماس مصدرش میدونید، و تم سو قرائبه، قرائب جمع غریب است، یعنی آموختن به مسلمانان که قرآن برای همه یه جاهای آشنایی داره یه جاهای ناآشنایی. مسیر صحیح فهم قرآن این است که شخص در تکاپو و جستجو و دنبال دقت و تأمل باشه که کجاهای کلمات، ترتیبات، عبارات، تعبیرات قرآن برای من غریب است، آشنا نیست. خب این اول کاره. اگر بخواد این دستور عمل پیغمبر اکرم اجرا بشود و با روی کرده مفرداتی قرآن هرچه بیشتر و بیشتر و بیشتر فهمیده بشود تا تفسیر بشود، باز اولش اینه. باز دوم اینه که خب چه بسا شما تصور کردید کلمه آشناس آشنا نیست که اینو گفتید آیه شیشت کلمه داره، هر شیشتش از نوع دوم یک کمی از این مجموعه‌ای که من فراهم کردم به شما گزارش بدم، متوجه میشید که قضیه از همین قراره که گفتیم نه خودش اون خوده، نه عفوشون عفوه، نه امرشون امره، نه عرفشون آخ، نه اعراضشون اعراضه، نه جاهدین اونجا. یعنی روی کرده مفرداتی در تفسیر قرآن. در فاز دوم به خصوص گفتیم هرچی که جایگاه استفاده از قرآن حساس تر میشه، از حالت فردی بین من و خدا میاد تو خانواده، بین اطرافیان، بین همکاران، بین همراهان، بین توی محل، توی شهر، توی جامعه، توی میره تا حکومت، تصمیم گیری، قانون گذاری، غیره، اینا همه با هرچی حساس تر میشه با هرچی میشه، باید این حساسیت هم بالا بره که آیا ما تصور کردیم که این کلمات برای ما آشناست، واقعا آشناست؟ این یه چالش اصلی که گفتیم. یه دومیشه آقای رضایی اصرار داشت که اول بگم ببخشید آقای رضایی هم دست تقلب نداشتم، میترسم مطالعه بردم. سه قسمت درست نوشتم، سه قسمتون دلیلی هم نداریم که اینا یکیشون از اون یکی درازتر باشه. وجود خدا بیان کرده که این اولین چیزی که به نظر میاد شکل تصویری ذهنیش این که یه مثلث رو خدا مطرح کرده و باید حواسمون جمع این مثلث باشه و این مثلث هم متساوی الاضلاع. امروزه چی بهش میگن خانومه؟ به مثلث که سه تا زیدش مساویه چی میگن؟ همینو میگن متساوی الاضلاع. شما هم میفهمید یه صلوات
بفرستید.
من یقین داشتم تو این همه سال یه کاریش کردن، متساوی الاضلاع، متساوی الساقین. خب الحمدلله مثلث متساوی الاضلاع که بچه هم میفهمن خوبه. یک شان سه تا ضلع میاد تو ذهن، درسته؟ خوزل عرف و عمر بلغت و هر زنه جا. حالا من دیر به فکر این کار رو افتادم، اگه این زیر این خالی بود کسیده نبود من دولای تهیه کردم، ولی فرصت نشد اینجا رو خالی بزن. یه مداد مثلا رد کنم، مداد آورده بودم ولی نمیتونم الان رد کنم، یه مداد رد کنم و شروع کنم اینو چرخوندن. همه چه اتفاقه؟ خوزه الاف و به جای این که برم مثلث رو کامل کنم که محور رد کردم، خوزه الاف رو خودش محور قرار دادم. چی شد؟ پایه شروع کرد دور اون چرخیدن. این اتفاق میتونست برای اون یکی هم بیفته. من این درو رو سرطن نوشتم که چرخیدن و امور بلغور اون مداده اون معوره میتونه بیاد بره توی این و امور بلغور حالا به چرخ. همین اتفاق میتونه اینجا بیوسته و هر زن جاهلین خدا رحمت چون کنه قدیمی هم داستان اون خاجه ای رو میگفتن با اون کاکایی که داشت، کاکاسی هایی که داشت، که بهش سفارش کرد که من دو سه روز خود چاهد بودی تو سفر خیلی خستم، میخوام یکم بخوابم. الان طرف شب اول شب موازه این بند و بسات اون باشه به بدن هستیمون بردن ها بود که اون که ببری بود دوست خیالت راحت بشه با چه خوابی خوابیشت کاکا حواست جمعه بله چهار چشمه هشت چشمه حواستم جمعه بخواب تو باز اومد بخواب بخواب قد سد برای خلیم ساعتی ساعت شاید گذرست کاکا بله بیداری بله حواست جمعه بله بخوابم راحت بله بله ولی قبل از این که بخوابی بگو ببینم که اون دوستی که میگی ممکنه بیاد و این همه من نگران کردی بیاد و اینان اون دوست چه شکلیه که جوری میام دوست که کسی رو خوشیسی کسی آدم یه چایی من تو میاد اطراف نگاه میکنه میبینه من خوابیدم خودم برانداز میکنه که اگه دعوایی چیزی شد میتونه از پس بریاد یا نه و ببینه حواسه جمعه یا به حال چورت هستید بالاخره اگه دید میتونه ببره با روبانه رو برمیداره میره و اگه منظورت اینه که او اول شب اومد خیلی تر زمانی داریم میگیم میتونه این اتفاق بیفته که در طول تاریخ اسلام این اتفاق بود در بسیاری از مکانهای اسلامی، در بسیاری از زمانهای اسلامی، در بسیاری از ادوار اسلامی توسط کسانی که خودشون رو اسلام مدار می شناختن، مدعی اسلام شناسی بودن، مدعی نجات عالم بشریت به واسطه اسلام بودن، این اتفاق برشون افتاده. خود لب رو گرفتن بقیه رو دورش چرخوندن یا اعرضن الجاهلین رو گرفتن بقیه مثلث رو دورش چرخوندن چه اتفاقی میفته؟ خیلی سادش اینه که خود لب وقتی قرار شد به چرخه اونا دیگه دیده نمیشه. شما تو چرخش چیزی داری ببینید؟ فقط خود لب رو میبینید، یعنی میشه خود الافضل و خود الافضل و خود الافضل. اگه محور و امر بالعرف گرفته شده باشه آیه تبدیل میشه به و امر بالعرف و امر بالعرف و امر بقیهش یه خبر نیست. اگر و عرضن جاهلین محور قرار گرفته باشه آیه تبدیل میشود، همدن دارم میگم تبدیل میشود به عرضن جاهلین و عرضن جاهلین و عرضن جاهلین، سه تا عرضن جاهلین دیگه، نه به امور بلورف داره نه خوزه داره. اگه این کلام خداست و خواسته خداست هیچی که از اون سه تا یقیناً نمیتونن نه کلام خدا باشن نه خواسته نشده، یقینیه داره قد خوردن. کسی بگه خب کلام خدا از بحر تو زدن این خیال بقیه خدا فرموده و امر بالعرف، خدا فرموده و عرضن الجاهلین، میشه یو حرفون الکلمه عن مواسطه، کلام خدا که عیب نداره، کلام خدا همه چی تمام و تمت کلمت ربه که صدقا و عدلا لا مبدل در این کلامات سوره انعام دنباله سوره انعام. ولی اینجا تغییر پیدا میکنه، تحریف میشه به چیزی که یه کلام خدا نیست. و اگر معلوم بشود و ردیابی بشود که چرا هر یک از اینا رو محور قرار دادن و بقیه رو دورش چرخوندن، آیه بعد و اما ینزغن نکمن از شیطان نزد، یعنی به سادگی کلام خدا جای خودش رو داده به کلام شیطان. و چه بسا چه بسیار با ادعای سرپا کردن حکومت الهی، چه حکومتی رو به نام اسلام و به نام خدا سرکار آوردن؟ حکومت شیطان. و چه بسیار در تاریخ اسلام کسانی که خودشون رو حاکمان اسلام، خلفای اسلام، عمرای اسلام می دانستن. و فرمان کیو اجرا کردن؟ حکم کیو جاری کردن؟ قرآن فرمان گفته بود اگر تحریف شد این میشه، اگر در عالم اندیشه و معرفت باشه حتی باشه عناوین اسلامی، شناخت اسلامی، معارف اسلامی، احکام اسلامی، همه با پسند اسلامی به راحتی تبدیل می شود اگر این آیه نادیده گرفته بشود در اندیشه و عمل و پندار و گفتار و کردار مسلمان ها. این آیه کمرنگ بشود تبدیل میشه به زن نجاهی. در سطح روابط اجتماعی میشه حمیدیت الجاهی. در مهمترین نیمه از دو نیمه جامعه که خانوم ها در هر جامعه هستند و از جمله در جوامع اسلامی، تبدیل می شود به تبر و جلجال. خیلی راحت این تبدیل هست. یکی از بازتاب های بسیار هولناک، تعبیرهای پزشکی به کار ببریم بد نیست، بالینی برخورد بکنیم، که از بازتاب‌های هولناک فهمیده نشدن درست این های خود رفت و عمال به خود بردن جاهدی چیزی بوده که الان باید گفت در تمام تفاسیر قرآن هم از معتبر و غیر معتبر جا افتاده. حالا مطرح میکنم به کنارش قول دیگری هم هست ولی کسی توجه نمی کنه. مسئله عبارت از اینه که من یه صفحه بهش اختصاص دادم و طبق معمول یه صفحه کم اومد، مثلثه قبل از اینکه تهیه بشه به چرخه اینجا بوده، این یکی از جاهایی که بوده جاهایی هم برای اینکه خودم بفهمم چی میشه. یکی شده سه تا و امور بلور، یکی شده سه تا و امور بر زن جاری، یکی شده سه تا خوزه جاهلیت دوران. بحث جا افتادش اینه که خدا چرا فرموده جاهلیت اولا، کلمه کم داشته؟ اینو صریحا نگفتن که خب خدا کلمه کم داشته گفته این جاهلیت اولا قشنگ داره، اینو نگفتن. خود رو عدب کردم، گفتن لازمه این کلام خدا که فرموده جاهلیت اولا، مگه هر وقت گفتن اولا ثانیه داره؟ اگه به معنای اول باشه، گفتن ملازمه ای نیست بین این که ما یه چیزی رو بگیم مثلا شماره یک، لازمه این مطلب این نیست که حتما دوی هم داشته باشه، سه هم داشته باشه. این معنای اول اولا، اولا بعدش میشه ثانیه سادسه، چون جاهلیت مهم نیست. یه معنای دیگه اش اینه که اولا به معنای کهن باشه، مثل اولا و آخرت که در قرآن برای دنیا و آخرت هست، یکی قبل از اون جاهلیت اولا یعنی قبلی قدیمی. ملازمه گفتن بین این نیست که خدا بخواد با گفتن جاهلیت اولا اشاره کرده باشه به جاهلیت چی؟ جدید، جاهلیت اخرى، یعنی جاهلیت بعدی نسبت به اون. اینو محکم گفتن که اصلا چنین ملازمه وجود نداره. این از اون حرفایی که نمیشه ازش گذشت. تحریف قطعیه کلمه از اونست. جالب اینه که اونا یک دو سه شاهدشو میگم که چرا اینجوریه و مسئله چقدر حساسه. آیه کلمه جاهلیت از اولا در آیه سوره 33 یعنی سوره احزاب قرار داره که سیاقش خطاب به همسران پیامبر اکرم. همسران پیامبر اکرم یعنی خونه پیامبر اکرم. خونه پیامبر اکرم یعنی مرکزی ترین و محوری ترین و حساس ترین نهاد اسلام. غیر از اینه خدا اینجا داره میفرماید جاهلیت از اولا، دقیقا به معنای این که حواستون جمع باشه، جاهلیت وقتی اولاش اومد ثانیش هم میاد، ثالثش هم میاد. به همون دلیلی که جاهلیت اولا به وقوع پیوست و شما قبول دارید که جاهلیت بود و جاهلیت واقعا جاهلیت بود، به همون دلیل دوباره هم میتونه بیاد، سه باره هم میتونه بیاد. دیوار زمان رو میتونه ازش بگذره، دیوار مکان هم میتونه بگذره. اگر آمدن کلمه جاهلیت اولا در قرآن فقط در یک جاهونم در آیهی که مربوط به خانواده پیغمبر اکرمه قرار داده شده، اگه به این معنا نیست که اولین جایی که خدا هشدار داده و احساس خطر خواسته مسلمین بکنن که مبادا جاهلیت درش نفوذ بکنه کجا بوده؟ خود خونه پیغمبر اکرم، که بقیه حساب کار خودشون رو بکنن. ولا تبرکن تبرج جاهلیت اولا، یا نسا النبی لستن که احد من النسا. مقام شما انکار ناپذیره، کنار رسول خدا بودن، کنار پیامبر خاتم بودن، همه دنیا خلاصه شده در پیامبر خاتم ما محمد مصطفی، و شما هم نزدیکترین افراد به او که خانواده داره، خانواده شما هست، این حرف نداره. ولی جاهلیت اولا هم رو دروازه نداره. اولین جایی که باید مراقب باشید جاهلیت نفوذ نکنه همینجاست. که هر کی نمیدونه باید بره تاریخ اسلام بخونه، هر کی کم میدونه باید بیشتر تاریخ اسلام بخونه ببینید چی شد، چه اتفاقی افتاد و چگونه جاهلیت اولا شد جاهلیت ثانیه، جاهلیت ثالثه، جاهلیت رابعه، و همینطور جاهلیت تکثیر شد و شد و شد تا امروز. اگر جاهلیت تکثیر شدنی نبود، اگر جاهلیت اولا لازمش وجود یک جاهلیت اخرایی نبود، کربلا چرا اتفاق؟ اگه جاهلیت برنگشت کربلا چرا اتفاق؟ توی اسلام باور کردنی بود اتفاقات که در کربلا اتفاق کرد؟ یا فقط با فرض بازگشت جاهلیت باور کردنی؟ اینقدر صریح آدم در مقابل کلام خدا بیسته بگه خدا منظورش این نیست، چیز دیگه. خدا فرموده جاهلیت اولا، اصلا منظورش این نیست که جاهلیت اولا یعنی مسلمان و مخاطبان قرآن مراقب باشید جاهلیت اولا ثانیه بلا فاصله داره، ثالثه داره، رابعه داره، همه جا جاهلیت میتونه بود. و جاهلیت همواره تجدید شونده است. اگه تجدید شونده و نو شونده نبود و جاهلیت اولا دائم تبدیل شونده به جاهلیت های اخرى نبود، بزرگترین سوره قرآن بعد از سوره بقره سوره اعراف چیه؟ سوره بیان جاهلیت. تاریخ جاهلیت رو نشون میده از آغاز خلقت آدم. این دفعه رو سوره اعراف رو بخونیم، اینجوری بخونیم میبینید یک تاریخ تفصیلی تحلیلی از زمان خلقت آدم. تو همین سیاه آخر هم داشتیم و الذی خلقکم، درسته؟ من نفس و واحد که ناظر یه قسمتش ناظر به همون آغاز خلقت انسان، مثل اول سوره نساء یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. از اول سوره اعراف شما شروع کنی، در انعام هم که ادامش رو در نظر بگیرید هم دوباره میره از همون اول دوباره شروع میکنه. الحمدلله الذی خلق السماوات و الارض و جعل الظلمات و النور، چون سوره تجدید شده ولی بلا فاصله میشه دنباله سوره اعراف. هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجلا مسمى عنده ثم انتم تمترون و هو الله فی السماوات و فی الارض. جاهلیت یه چیز تاریخی شده نیست. اگر اسلام مطرحی که هست، جاهلیت هم هر جا اسلام مطرحی جاهلیت هم هست. این آیه وقتی میگه خود الافضل امر بالعرف و ارزن جاهلی، یعنی هر جا که نگاه اسلامی، آموزه اسلامی، کتاب اسلام، قرآن اسلام، حکومت اسلامی، نگرش اسلامی، معارف اسلامی، علوم اسلامی مطرح هست، همونجا حضور جاهلیت هم هست. اگه نه برای زن جاهلی نمیشی؟ اگه نیست برای چی من دائم مراقب باشم اعراض کنم؟ چون هست باید اعراض کنم، همه جا هست، فضای علمی هست، فضای اجتماعی هست، فضای حکومتی هست، فضای همه جا هست، توی ادبیات هست، توی تعلیم و تربیت هست. کسی که خاطر جمع باشه، هر کس میخواد باشه، که تعلیم و تربیت اسلامی میتوانسته است و میتواند فارغ و در امان باشه از جاهلیت، خب به فرمان این آیه هر زن جاهل، چون خودش رده خودش مشخصه. تعلیم و تربیت اسلامی اگر از آغاز تا به امروز آمیزه های جاهلیت توش نبود، پس این همه فجایع، این همه مفسده ها، این همه عقب موندن ها، این همه جاموندن ها، این همه خسارت ها، این همه ننگ ها، این همه رسوایی ها برای چی؟ جاهلیت حضور داشته، شناخته شده نبوده، عرضن جاهلین اصلا معنیدار نبوده. کدوم جاهل؟ چی دارن میگن؟ چی میفرمین؟ ما که جاهلی نمیبینیم، هرچی اطرافون نگاه میکنه همه فرخیستگانن، همه علما هستن، همه دانشمندانن، همه جاهلی. وقتی نفهمیم جاهلی یعنی چی، عرضن نمیفهمیم. سوره اعراف که جایگاه و پایگاه این آیه خزلاب و امروز حدیثم جاهلینه، خودش سوره بیان تحلیلی جاهلی اضافه سوره هم جاهلیت شناس بشید داره عمل کنه. استاد شهید مطهری در ارتباط با مرحوم استاد فردید گفته بود که چون خیلی وجود ارزشمندی است و دلیل آورده، دلیل این که ما اسلام شناس زیاد داریم، کفر شناس نداریم. اونی که بهش نیاز داریم کفشناسه، نداریم فردی کفشناسه. خوب تشخیص میدید کجاها کفر نفوذ کرده، خودشو نشون داده. خدا رحمت کنه هر دوشون، حد زر زرگر شناس، یه اسلام شناس مفرس مثل مرحوم استاد شهید مطهری، یه نیاز سنجی کرده میگه اسلام شناسی میشه گفت داریم در حد کفایت، کفر شناسی نداریم. یعنی که کفر شناسی اساس اسلام شناسی، یعنی جاهلیت شناسی اساس اسلام شناسی است. یعنی همه کسانی که از الف اسلام شروع کردن برای شناخت اسلام، چه در علوم اسلامی، چه در تاریخ اسلام، چه در تعلیم و تربیت اسلامی، چه در حکومت اسلامی، چه در معارف اسلامی، و این همه بیان و گستردهی قرآن رو توجه یا نداشتن یا نخواستن توجه کنن که تا جاهلیت رو نشناسی اسلام رو نشناسی، وضعیت روشنه. اما چه انتظاری داریم که به موقع و با فهم صحیح احراز از جاهلی کرده باشه، به موقع و امر بالعرف فعال شده باشه، اصلا فهمیده شده باشه که و امر بالعرف یعنی چه؟ چه انتظار بی جایی بود؟ واقعا انتظار اون بی جاست. همونی که گفتن باری کرده بیش از این هم نتونستن، عرف همون حروف در شرکتی که شما در کمترین حدی دست به تحقیق موضوعی عرف و معروف در قرآن بزنید، میبینید عرف چیکار داره به معروف. معروف در مقابل منکره. هشت مورد در قرآن امر به معروف در مقابل نهی از منکر، این که خودش شناسه داره که خودش هم نشینی داره چیکار میکنه، تابلوتر از این، آشکارتر از این بیان کنه. میگه معروف اونه که با امر کنار همه، بعدم در مقابلش نهی از منکره. امر در مقابل نهی، معروف در مقابل منکر. خب این عرف شما مقابلش نشون بدید کجای قرآن در مقابل و امر به عرف چیزی اومده؟ پیدا نمی کنی چون نیست. وقتی که پیدا نمی کنی چون نیست، پس امرش اون امر در مقابل نهی نیست، عرفش هم به معنای معروف نیست. همون که اولش نشون دادیم که ابن جرید طبری میگه خوب وقتی وضعیت روشنه، وقتی عرف به معنای معروفه، خب امر بالعرف هم یعنی امر کنید به نیکی ها، امر کنید به نیکی ها هم معلومه. بعد مثال میزنه مثلا صله رحم که اینا رو امر کنید، بگید این کارا رو انجام بدین، بعدم انجام بدین، خب همه چی درست میشه دیگه. واقعا انجام دادن درست شده؟ و واقعا مراد کلام خدا خذ الافعال و امر بالعرف و عرفن الجاهلین همین بود و اجرا شد؟ خاطر جمع. این امر در مقابل نهی نیست، و اینکه این امر هم نهی در برای خودش داره، هم هزاران چیز مهمتر و گسترده تر از امر و نهی داره. مگه زندگی انسان خلاصه میشه در امر و نهی؟ چی گفته زندگی انسان و انسان ها خلاصه میشه در بکن نکن، بکن نکن، بکن نکن؟ واقعا تعریف زندگی انسان روی این زمین از اول تا حالا و تا آخر، انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض، و امانت سپردن خدا به انسان و انی جاعل فی الارض خلیفه، اینا همه یعنی بکن نکن، بکن نکن، بکن نکن. واقعا این وامر همه اونا رو داره. یعنی داره میگه با چی همراه باش، با چی همراه نباش. یعنی قرآن معجزه است، اینه و امر به عرض و عرض زن جاهلی لازم شما اون برتر به این برتر تو همین شیشتا کلمه عرض در مقابل و امر به عرض، یعنی با عرض همدلی و همراهی داشته باش ولی با جاهلی چی؟ اعراض. و امر تفسیر میشه تو خود آیه، و امر یعنی اعراض نکردن. چجوری میخوای اعراض کنی از او؟ هر جوری بخوای اعراض کنی قرآن ممنوع کرد. میرم یه جایی که اصلا عرف مطرح نباشه، یه هی به من نگم عرف مردمن، آخر بالاخره خدا هم فرمید و رهبانیت هم ابتدعو، رهبانیت بدعته، لا رهبانیت هم فرستا پیغمبرکم هم قرآن شما هست لا رهبانیت فرستا، یعنی اگر رفت سراغ رهبانیت مسلمون نیست، لا رهبانیت تو درسته. نمارزا علیه السلام فرمیدن مسلمان نیست مسلمان مگر وقتی که یه خصلت از پیامبر اکرم با خودش داشته باشه که اون مدارا با مردم. کدوم مردم؟ عرف یعنی هم گفتیم بحث مفرداتی، عرف اصل کلمه شو باید بشناسه، ببین عرف از کجا اصلا شده عرف و چرا بهش میگن عرف. بله اول دیدن که مثلا روی گردن اسب چی میشه؟ موهای وضع خاصی پیدا میکنه، پرپوش میشه، تراکم پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه، میشه چی؟ عرف الفرس. بعد دیدن اه خروس هم شبیهشو داره، خروس هم که شبیه اونو داره، جایی هم این کلمه رو از اونجا گرفت. یکی از معانی سخت مورد غفلت عرفات که اساسی هست عرفه و عرفات همین، یعنی در زبان عربی در اون زمانهای بنیادین زبان عربی اومدن بنارو به این روشن هر جا که آمدنهای پشت سر هم تطابق پشت سر هم آمدن فوج آمدن فراوان آمدن، حالا اول موی روی گردن اسب شد یال اسب بود که ارفل در اسب بود، حالا در عرفه شما نگاه میکنیم این از اطراف فوج مردم هی میان که میشن افزایش بیدن که عرف. خب تو این عرفی که اینجوری شکل میگیره اصلا میشه بد و خوب و جدا کرد؟ آیا واقعا خدا اصلا میشه چنین چیزی رو گفت که خدا آمده دستور داده فرموده که این عرفی که همه این چیزا توش هست تو هم باش همراهی و همدلی کن؟ مگه میشه؟ یعنی نشستن به جای خدا، خدا چیز دیگه میگه، من نوعی بخوام یه چیز دیگه بگم؟ بله خدا فرموده و امر بده، اما اولش که پیغمبر اکرم فرمود و امر بده توی اون عرف ابو جهل نبود؟ توی اون عرف ابو سفیان نبود؟ حتی توی مدعیان اون عرف حاکم بر اون جامعه که و امر بده عرف اولین معنای مصداقیش بود، روشنتر از معنای مفهومیش، کم آدمای اونجوری بودن؟ علیرضا بالله خدا حالیش نبود که به پیغمبرش داره چی میگه، تازه پیغمبرش که مکالمه خصوصی که نیست که، این قراره تکلیف تا قیام قیامت مردم رو معین بکنه. این نهازه القرآن یهدی دلتی یه اقومه، خدا مثلا علیرضا بالله حالیش نیست داره چی کار میکنه و من حالیمه. خدا فرموده و امر بالعرف، ولی نه هر عرفی. تو چی هستی آخه؟ تو چی هستی که به خودت اجازه میدی که خدا بگه و تو بگی که نه یه چیز دیگه خدا میخواد بفهم؟ امر بالعرف، امر بالعرف کلام خدا هست، این امرش هم امر هم نهیه، یعنی هم بنشین هم برخیز، نشست، برخواست، رفت، آمد، بودن. چون اگه ترک کردی اعراضه، اعراض اگه کردی باید محرز باشه اون وقت که از جهل و جاهلین اعراض کردی، از عرف حق اعراض نداری. اونجایی که هزار عیت الذین یخوضون فی آیاتنا، سوره انعام توضیحش میده، میرسیم یه عده آیات ما رو گرفتن نقل مجلس قرار دادن، خدا و کلام و خدا و دین و آیین و اینا رو چکار کردن؟ مذهبه و مسخره خودشون قرار دادن. رو هزار عیت الذین یخوضون فی آیاتنا، وقتی هم بهشون میگی که دارین چکار میکنن، میکنیم یا نخوض و نلعب سرگرمیم دیگه. خب فلا تقود من اینجا حق نداری بشینی کناره این هر زنه دیگه تفسیرش به خود و قرآن. بعد بلا فاصله خدا هم فهمید وقتی که بحث رو عوض کردن دیگه حق نداری پاشی بری و هر زن هم حتی یخوضو فی حدیث غیره. اینه که این ترکیب کار میکنه. تجربه به شما نشون بدم، شما برید دستگاهش رو بسازید. یه سیستم، سه تا زیر سیستمه که باید با وزن مساوی، چون بحثش رو کردیم، هیچ کدوم نباید بر اون دوتایی دیگه حاکم بشن، هیچ کدوم نباید نسبت به اون دوتایی دیگه حالت آفر مه فرم به من خوب بیان کرد، حالت محور پیدا بکنه. بارو در راست یا بیرو در راست فرق نمی کنه، سرطان فرق نمی کنه. بدون تفاوت متصابی و لحظه متصابی و زوایا، حدود و صغور یکسان با هم باید دائم در تعامل باشن. دانشی بود خب طبعا به این معنا هست که شما خیلی وقتا به خاطر عرضن جاهلین باید اون فرش و گویا هست علامت ها نو، خیلی وقتا چون این قراره با هم اینا کار بکنن بعد اونشون هم مساویه، ولی خیلی یه وقتایی شما به خاطر عرضن جاهلین نه کلمه برقرار یه کم اونو اونوری به چهر کنی که عرضن جاهلین عمل میشه، گاهی به خاطر و عمال به او چون اینو از این وریه بره به چهر کنی خوزه لب همینطور. اینا باید به خاطر همدیگه به حساب همدیگه چی بشن؟ دائم کم و زیاد بشن. خب نگید کم و زیاد شدن عیبش میشه، من میگم کم و زیاد شدن یعنی فعالیت، قرار کلام خدا فعال بشه یا نشه بستر چیه؟ قرار از کلام خدا تبدیل به علم زندگی، درس زندگی، سبک زندگی بشود یا نشود؟ جواب بشود یا نشود؟ اگه بخواد بشود باید فعال بشود، و اگه بخواد فعال بشود شما لطف کنین از اینجا را بفتید به طرف میدون انقلاب، فقط پاهاتون حرکت کنه خواهش میکنم، هیچ جایی که بدن تو حرکت نکنه. بفرد میتونید برید ارگانه، امکان نداره بتونید شما راه برید، با پا راه میرید ولی امکان نداره شما با پا در حالی راه بروید که امر بفرماین یا شما هم بفرمایید، فرق نمیکنه، هر دوش باده حوض که دست تکان نخواه، تیره گرده تکان نخ، کشاله ایران تکان نخ، خراه ده چشکی خراه ده خیلی راه بره یا نره. اگر قراره که کار بکند اون وقت باید با هم کار خود الاسب و امور به دورت رو برده. اگه پیغمبر اکرم در صلح حدیبیه به جای همدلی و همراهی با عرفی که وجود داشت به حساب اینکه اینا کیان که عرفشون باشه، حالا اینشو نمیگم در محضر قرآن داریم فرهنگ آمون آنها اصلا خودشون کیان که عرفشون باشه. این پیغمبر اکرم برخورد کرده بودن صلح حدیبیه داشتیم، ای صلح حدیبیه نداشتیم مسجد شجره داشتیم، اگه مسجد شجره نداشتیم که شما مولد میشید کعبه داشتیم، اگه کعبه نداشتیم اسلام داشتیم، اگه اسلام هم به هم مرتبطه، اساسش اینجا بود و امر به دور. خیلی زیباست به هم برکنم دور که اون بنده خدا میومد اسمشو به فاده نیک گرفتن، سابقه این آدمی که داره میاد صلح رو قراردادشو ببنده اینا رو در نظر گرفتن. این یعنی به امر به عرف، یعنی در عرف گشتن به دنبال این که آیا چیزی تو این عرف هست که من دلمو بهش خوش بکنم. مأمورم دلمو به این عرف خوش کنم، باید به این عرف دل بدم. عرفم هم همیشه عرفه دیگه، عرف همه چی توش هست و هر چه موقعیت شخص حساس تر باشه عرف هم حساس تر میشه برش، ولی به امر بالعرف رد فور نداره. به امر بالعرف یعنی چی؟ یعنی همون که پیامبر مولا علی علیه السلام میفرمین که در نهج البلاغه تا زمانی که وضعیتی شد که همه هجوم آوردن که بیا خلافت و رهبری جامعه اسلامی رو بپذیر، حتی وطعت حسنای انقدر جمعیت متراکم شد که فرزندان من حسن حسین داشتن توی جمعیت آسیب می دیدن، انقدر جمعیت. قبلشو می فرمین صبر تو و فل عین قضا و فل حق شد، یعنی به مورد خدا میدونه این عرف توش چه، میدونه این عرف خون به دلت میکنم کنم. لاف عشق و گله از یا زهی لاف گذن، همین غزلتون دارید که گفته بود که بر روی خوب پیرانش، که گفته بود مسلمانش نباشه، کی گفته خدا از تو دعوت کردی که آی بیا اگه تو نیای من تنهایی دق میکنم، هر تو کجاست؟ که گفته بود نیچی نباش، نمیتونی نباش، میخوایی باشی اگر رفیق شفیقی درست پیمان باشی، حریف حجره و گرم آدور باشی، در این حال هم حواست جمع باشی، هره دانه جمع خود دست جاهلین نده، هرگز حاضر نشه یکی از جاهلین حساب بشه، اعوذ بالله نکنه من از جاهلین، همه چیز رو حواست باشه، در این حال عرف عرفه. پدر من تکی کلامش که از علمای بزرگ گرفته بود نقل میکرد، بود حاصل کلام علمای ما علمای بزرگ ما اینه که خلاف عرف از خلاف شرع بدتره، بدتره، نه که مثل خلاف شرع. چرا بدتره؟ برای اینکه این اساس شرعه، شما یه وقت به بدنه شرع میزنی یا بدنه شریعت اسلام رو منکر میشی، بدنه شریعت اسلام رو میگه حوصله‌شو ندارم، یه وقت اساس رو میگه حوصله‌اش رو ندارم، ریشه رو میخوای بزنی. خلاف عرف میشه بدتر از خلاف شرع. مسلمان حق نداره کاری بکنه که متهم بشود به اینکه اینا جامعه نمیفهمن، اینا عرف نمیفهمن، اینا علم حالیشون نیست، تعلیم و تربیت حالیشون نیست، اخلاق حالیشون نیست، آداب و معاشرت بلد نیستن. نه این عرف جوری باید عمل کنی که بزرگان لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبرکم تو اون شرایط سخت در مقابل ابو جهل ها ابو لهب ها طوری عمل کردن که هیچ دوست دشمنی دیگه چه برسه به دوست نتونست یک اشاره بکنه به این که در فلان مورد پیغمبر اکرم از این سیستم جامع مکارم اخلاق خارج شد. یه مورد یه ذره خارج شده باشه آیشون جان اسوه حسنه ما پیغمبر اکرم. البته لایی کرده خدا نفسن الله حسن تو همین سوره اعراف کرده والذین عملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسن الا وسعها، یعنی تنها جایی که آمن و عمل الصالحات چی داره؟ قید داره این سوره، همین سوره اعرافه، به خاطر اینکه جایگاه این مطلبه. خدا پیشبینی کرده خواهد بی جهت کسانی نترسن، بی جهت با همه نکنن، دوچار وسوسه‌های شیطانی از اون ور نشن، کارشون به رهبانیت و امثال رهبانیت نکشه. خود من شاهد بودم، یه نمونه شاهد عینی، گفتن فلانی نمیدونید. خیلی خوب ما رو ببرید که بدون این بعد رفتیم دیدیم داره نماز بخونه، توی قنوتم رب لا تذرنی فرزند من ده خیر و وارثین رو بعد اومد و نشست بینم. خب من 25 سال بعد بعد 25 یا در سال است که اون زمان اول انقلاب 25 سال است که من کوچه رو ندیدم حتی از پنج و تو این کارگاه حرف نداره، یعنی اصلا بحث مسلمان اینجوری نیست. این چیزی که همون اول زیر سواله که آیا چنین فردی مسلمان هست؟ خزل عقب و عمر داره، خزل عقب یعنی چی؟ گفتیم خود اون خود نیست، برای اینکه من تمام خودا رو در آوردم. خود باید ببینی در قرآن چه جوری کاربرد داره. خدا وقتی کتاب آسمانیشو میخواد به پیامبرش بده میگه خود. حالا جایگاه خود کجاست؟ خود لفظ یعنی حرفو بگیر، حالا بلند شد بشه. اینجوریه. خود لفظ خدا فرنده خود لفظ آره خودش داشته باش، اند گذشت باش، یعنی که این خوده بالاخره بی غیرت باش، دردار به تقوید باش، خیال باش، هلش باش، اینه واقعا چی رو بده فکر؟ یه انحراف اساسی از فهم خود الحرف رو من بگم بقیش خود شما شده خیلی بهتر از من میتونی دنبال. ما همیشه فکر کردیم بخشش و گذشت یه امر چیه؟ سلبی و انتقادی. غیر از اینه؟ ما همیشه فکر کردیم بخشش گذشت یعنی شطور دیدی؟ ها؟ نه بگذارو چی؟ خوب یعنی بخشش و گذشت اینجوری غالبا ما اینجور فهمیدیم. خدا وقتی میگه خدا رب اینو میگه اصلا به قیافه خدا میاد، به قیافه کلام خدا میاد که این دستور رو داده باشه، بگه بی تفاوت باش، بی غیرت باش، بی خیال باش، لس پسه چن خداست. خوز بگیر چجوری بگیرم؟ همونجوری که خدا در قرآن گفت، من به موسی گفتم خذ خذل کتابه به خودت، چی رو بگیم؟ کتاب آسمان. خود چجوری بگیم؟ قوت. حالا یه امر سلبیه، یه امر ایجابیه، حالا یه امر انفعالیه، یه امر فعاله. حالا آدمی که مطابق آموزه قرآنی خذل عفو میبخشد و میگذرد یه آدم منفعل ضعیفه یا یه آدم فعال قویه؟ کدومش؟ این چقدر قضیه فرق میکنه؟ خذ الاول، خذ، حتی در قرآن این خذ میاد معنای توضیحی پیدا میکنه، و امر قومک یأخذوا بأحسنها. ما در کارگاه میزبان شاه سعیدی بودن، استاد سعیدی در دانشگاه مصادر سلام، تفسیر سوره شناختی آیه و قول عبادی یقول اللتی احسن، اونجا گفتیم که این احسنهای قرآن چی هستن. اینا هم از اون مواردی که ما عوضی بند طرف میگه هر چی گشتم یه حرف خوب، بهترین حرف رو پیدا کنم بهش بزنم، پیدا نکردم. خب چی گفتن؟ همونی که حالا پشیمونم. اون که با قول معروف ننه نو خودی منظوری نبود که خدا فرمود دلتی هستن، یعنی اون همون حرف تو بزن. چرا حرف تو نزن؟ ادفع دلتی هستن و سیه، ادفع سیه، با بدی مقابله کن، و کسی که بد کرده مقابله کن. ولی فقط داریم بهت میگیم که به بهترین وجه مقابله، بهترین وجه مقابله کن، نگفتیم دفاع نکن. و قل عبادی یقولوا التی احسن، نمیگی که لا یقولوا، قل عبادی لا یقولوا، حرف نزنن، کلام خدا نمیشه که. و قل عبادی یقولوا، یقولوا یعنی حرف خودشون بزنن، من که نمیتونم حرف دیگری رو بزنم، دیگری که نمیتونه حرف من رو بزنم، باید حرف خودم رو بتونم بزنم. خب بزن، حرف خودت رو بزن، خودت باش، حرف خودت رو بزن، ولی به دلیلی هست. یا خضو به احسن، کتاب آسمانیه، آدم باید ببینه چی رو قراره بگیره تا بفهمه که چقدر و چگونه چقدر باید محکم بگیره. این چیه که میگه رو دستش گرفت؟ یه برگ کاغذه، یه دفتر معمولیه، یه سنده. این سند چقدر مهمه، چه اعتباری داره، به کیا مربوط میشه؟ اگه از دست من بگیرنش به کیا لطمه میخوره؟ اگه گم بشه چی میشه؟ این خوز، تیف خوز، یعنی همون معنای گرفتن خودمون که اول فکر کردیم فهمیدیم، این تیفش در قرآن به تفصیل بیان شده که خود ارتباط پیدا میکنه با اون چیزی که قرار انسان بگیرد. حالا اگه اساس مکارم اخلاق بود چی؟ همینجوری خود رفت یعنی خود رفت؟ نه. حالا از من بشنوید که به لطف خدا امکان نداره قبلا از کسی، چون تازه تازه داغ داغ تنید. خذ یعنی مبنا قرار بده، خذ العفو یعنی عفو رو مبنا قرار بده، و امر بالعرف یعنی اصل رو بر عرف قرار بده. و هر زن جاهلین یعنی چی؟ یعنی شیوه عمل براز از جاهلین باشه، یعنی رهیافت، راه برد، راه کار. هیچی برای تو رو گذار نکرد. دستور انام خودم فرمید ما فرد نافر کتاب نکرد. قرآن به هیچ کس متهم نیست، قرآن هیچ چیز رو کم نگذاشت. اگه گفته خود الافت و رحمت به گفت و حلی مطلب رو تمام تمام همون که مصادر فرمیدن که آیه جامعه تر از این در مکارم اخلاق. خوزه دفت مبناست و امور به دور هست و هر زنه جاهلی عملی. حالا درسته به امور به دور هم این مقدار از حالت اصول میره توی عمل، ولی بیشتر اونی که درش قلبه داره این محور قرار دادن نیست، این ترتب. این همونی که یکی از اصول تفسیری است که 50 سال پیش امام معظم رهبری اون کتابی که مکرر اینجا بوده و معرفی کردیم، امروز هم من یادم رفت بیارم هم شما نداریمش اینجا. نه از عمل یکی از اون اصول اینه که میفرماییم وقتی خدا در قرآن چند تا چیز رو با هم عطف میکنه به دلیل این که کلام خداست، دومی بر اولی و سومی بر دومی و اولی چیه؟ مترتبه. خب این همونه، همون اصل رو من ازش استفاده کردم در فهم و تفسیر آیه. این ازش در میاد که وقتی اینا بر هم ترتب دارن عرضن جاهلین فضای خیلی خیلی عملی تریه و امور بالعرف بیشتر به شناخت و رفتار و اینا به خصوص رفتار و شیوه ها که اصوله به اصطلاح اصول حاکم بر رفتار و کردار انسان و اینم مبتنی بر یک مبنا باید باشه. مبنایی که در آیه مطرح شده تا بعد بر اساس اون مبنا بشود اصل رو بر عرف قرار داد و درست باشه. ما بعدایی مبنا ما داریم ولی اصل درستی رو بر اون مبنا استوار نکردیم، یعنی رهیافت رو داریم. خیلی جا ما اسلام و مسلمی مشکلشون همین، رهیافت ها رو خیلی خوب دارن، خیلی ولی اونجایی که قرار بوده تبدیلش کنن به اصل که نزدیک بشه به عمل، اصل بر این است، اصل بر این است، اصل بر این است، نتونستن این اصل بر این است رو مبتنی کنن بر اون مبنا، بر اون رهیافت، یعنی راه و برده ها رو نتونستن تعریف کنن که اگر رهیافت من اونه، اگر مبنای من اونه، پس راه و برده من هم چیه؟ اصلی که باید حاکم باشه و گفتار و رفتار که داره من هم این باید باشه و وقتی که اون مبنا باشه، این اصل باشه، اون وقت عملی که ازش در میاد چی در میاد؟ عرضن جا. حالا این رو من حدیثشم براتون بخونم. پیغمبر اکرم این آیه که نازل شد پیغمبر اکرم فرمودن که خدا به من داره دستور میده خذ العفو، یعنی از امام صادق علیه السلام اینجا حدیث داریم فرمودن، یعنی این که در تفسیر عیاشون که ان الله ادب رسوله بذلک، یعنی خدا با خذ العفو و امر بالعرف، حالا میبینید که به خصوص خذ العفو، نه به عنوان محور، به عنوان نقطه عظیم، به عنوان مبنا که روش بقیه باید بنا بشه، بعد به امر بالعرف باید بر این بنا بشه تا طرف با باور حرکت کنه تا وقتی که سبب العین و العین قضا به حق شجاع صبوری در که صبوری کسی است که خار در چشمشه ولی باید صبر کنه و صبر کنه، باید یه معنایی داشته باشه، معنای محکم باید داشته باشه که این خار در چشم رو سالیان سال تحمل و فی الحلقه شجار استخوان شکسته در گلو، نه یک لحظه، نه دو لحظه، نه ده دقیقه، نه یک شبانه روز، روزها، هفته ها، ماه ها اینجوری صبر کردن معنای محکم میخواد. اون معنای محکم خود الحرف با این معنی که پیام همان سال هستم فرمه این نباها عد برسته به رسول را بذاره، خدا عدد کرد، تعدیب کرد، تعدیم کرد پیامبرش رو ای توضیح میرن ای خوز من هم ما زهر و ما تیست، یعنی مدارا، همون که امام بزاره سلام فرمیدن که سنت نبی اکرم مدارا، یعنی مردم یه چیزایی رو دوست دارن از خودشون بروز بدن و دوست دارن با همون شناخته بشن، تو به همون مبنا قرد همون بعضی خیلی میکنن این حرف خیلی تازه است، این حرف حد اقل 1400 و 35 سال بعد که همون 37 سال 14 قرن و چند دهه پیش قرآن کتاب پیغمبر اکرم هست. خذ العفو معناش اینه، عفو یعنی اون چیزی که از مردم نمایش پیدا میکنه، چون معنای اصلی لغت عفو هم همینه، یعنی چیزی وقتی مثل همون عرف شبیه خیلی نزدیک کن، وقتی یه چیزی میاد بالا میاد بالا، رشد میکنه رشد میکنه رشد میکنه. محسوس ترینش مو هست، موی سر، موی صورت، اینوش میگن عفو. که این مو زیاد میشه، موی صورت زیاد شده، ریشه حسابشونه عفو، حفایت، رشد، پرش، پرپش، پرپش، اینا زیبایی های اینا هست. چون اینجا پرپشت عفو معنای اصل معناش پرپشت شدنه، عرف هم اونجوری گفتیم، اینا همون با هم هم جاهلی میشم اینجوری، اونجا هم یه نوع تراکم های اینجوری داره دیگه. طبیعت اون عادی هست، همیشه یه حبوچه هست که مثلا یه جاهله، اگر سر به سرش بذاری چی میشه؟ یه جاهل میشه چند جاهل؟ چرا میگه عرضن جاهل این خدا؟ برای اینکه تو رو دوست داره، برای اینکه پیغمبرش رو دوست داره، برای اینکه مسلمان رو دوست داره، برای اینکه نمیخواد هزینه کنه پیغمبرش رو، نمیخواد هزینه کنه پیشوایانی رو که برای هدایت مردم قرار داره. به تعبیر امام معظم رهبری، این انسان 250 ساله که 250 سال امامت ائمه اطهار رو شما تو این کتاب میتونید بخونید، از اول تا آخر کلمه به کلمه بخونید، این وامر به خود خود الاف وامر به خود بعد. تعبیرش اینه که یک انسان، نه چندی نفر، یک انسان بوده که 250 سال زندگی کرده بعد از پیغمبر اکرم، مطابق قرآن، مطابق سیره پیغمبر اکرم، بدون کم و زیاد زندگی کرده شده این. من امروز به شما میگم که این انسان 250 ساله مصداق اتم و اکمل خود العفو امر به روح بر خود العفوش رو امام فرمیان، یعنی خدا پیغمبر دستور داد که همون مقداری که مردم از خودشون بروز میدن همون رو تعریف مردم هم. هر کسی، هر جمع، اونجوری که دوست دارن تو به تو معرفی بشن همونو قبول. این حرف به اندازه قرآن کهن، اگر سه حرف نوعی نیست، من تو خیلی درست هم. اگه این مبنا رو نداشته باشی به امر بالعرف لنگ میزنی، همه جایی چون و چرا میکنی، نق میزنی، نمیتونی برمور به روز کنی، چون اون اصلیست مفتنی برای این مبنا. خوزه دفت اینو مبنا قرار بده، بگو دستور خودست. شما تو قرآن دارید فلما نبعها به و از هره فلما نبعت به و از هره الله علیه، سوره تحریم قبل از سوره مون آخره بزرست قلم ما نبعت بهی و از هره الله علیه عرف بعضه و اعرض هم به این خوزه لف. یعنی حالا هم که پیغمبر اکرم لازم میدونن مطلبی رو مطرح بکنن که انتظار نداشتم این چیزی که بین ما بود بیرون مطرح بشه کسی دیگه بفهمه، همه شو نگفتن. چرا همه شو نگفتن؟ من همه شو گفت برای خوبی کردی، همه شو گفتیم و همه شر رو بکردیم. خوزه هست برد بهمون رو بکنیم، این همه شو به کیا مربوطه؟ من چقدرشو دوست دارم مطلبش، چقدرشو دوست ندارم مطلبش. مگه اینا مطرح هم، اگه مطرح نیستن عرضن جاهلی نمیشه، هم تو مطرحی هم اونا مطرح هم. اونا اشتباهات تاریخی جهان اسلامی که گفتیم هر زن جاهلین رو هرگاه محور قرار دادن و هرگاه محور قرار میدن همه چه خراب میشه. کسی که خودش به حکم قرآن اگر در صدر جاهلین نباشه، یکی از جاهلین که شما توجه داشته باشید، ما تعبیر جاهل داریم، جاهل که این آدم جاهل، این آدم آهل، یه تعبیر جهله داریم که جمع جهال داریم، اینا فرق دارن. جاهلین اسم فاعل جمع مذکر سالمه، یعنی الذین یجهلون چون مساوی با فعل مضارعش. الجاهل که مفرد الجاهلینه، یعنی کسی که کار نمی‌کنه، حرفی میزنه، رفتاری میکنه که جاهلانه است. جاهلانه رفتار میکنن، جاهلانه برخورد میکنن، جاهلانه گمان میبرن، جاهلانه حرف میزنن. هر زن جاهلی که گفتیم اولش اینه که یعنی خود موادی باشه که اونو نباشی، و اگه خودت یکی از اون جاهلین باشی، پیغمبر اکرم قرآن نشون میده، در خود قرآن ثبت کرده سیره پیغمبر اکرم رو که عرف بعضه و عرض هم بست. اگر حالا هم که میخواد مطرح کنه بدون ملاحظه هیچ کس دیگه و هیچ چیز دیگه، همه چی رو یک جا مطرح کرده بود، عرضن جاهلین رو عمل نکرده بود. اگر عرضن جاهلین رو عمل نکرده بود چجوری میخواد لعنت بان علیکم فی رسول الله اصفت نسنه باشه؟ ما شاهد بودیم عرضه به عرضه و به عرضه هم بود. اون مقدارش که لازم بود که طرف بفهمه که براخره اتفاقی افتاده که نباید می افتاده، اون مقدار رو گفتن. خب بقیهش که لازم نیست برای چی بگم؟ احراز هم از بقیه اراز کردن. اراز کردن یعنی چی؟ بری خودشو نیاوردن. این کیمیای بزرگه که خیلی چیزها رو از مردم آدم بری خودش نیاره، بری خودش نیاره. و البته اول وقتی به روی خودت آوردی، وقتی به حساب خودت گذاشتی، وقتی وارد سیستم خودت کردی، حالا بگی که چه کنم و چه جوری باش مقابله کنم، این خب کار مشکل میشه. خدا از فهم روید عرضنه اصلا ندوباره بسید. صفات عباد الرحمن در سوره فرقان ببینید به گونه دیگری همین مثلث و خیلی مفصل تر به صورت یک گلبات مثلث در مثلث اینجا بیان شده. اساسش که باز مطابق همون هستی که گفتیم چیزایی که به هم عد شدن و عباد الرحمن الذین یمشونن علی الارض هونا ازا خاطب هم و جاهدون قالوا سلام و ازا مرو به لغو مرو کرام. کریمانه از کنار نابسامانی ناهنجاری گذشتن، خوزل اف بر مبنای خوزل اف و امور برور. خب دیگه این پیلن اینه، این که قرار همیشه این باشه، چون تمام این آموزه یعنی این که عرف به تدریج تصحیح بشن. همه اینا برای این هدایته، همه اینا برای اینه که عرفی که همیشه تعریفش اینه که صالح و طالح همه توش هستن، فاسد و صالح توش هستن، مستقیم و مفسد توش هستن، این عرف تعریفش اینه. ولی آیا باید ناامید بود از بهبود بخشیدن عرف؟ نه. چجوری میشه ناامید نبود؟ با این سیستم حضرت افلا و امر بالعرف و هر زن جایی. اگه این سیستم فعال شد، به تدریج در هر عرف این سیستم فعال شد، اون عرف چی میشه؟ ارتقا پیدا میکنه. معجزه ای که اسلام کرد که بعضی واقعا فکر کردن که جاهلیت برای همیشه تاریخی شد و موزه ای شد و در شد، چی بود؟ همین با بعمر بالعرف، با همدلی و همراهی با خود، یعنی ستیز نکردن خود در مقابل ترکه. خود العف یعنی چی؟ یه معنای قرآنیش اینه که یعنی مراقب باش، عفو و ترک نکن. چون اگه عفو رو ترک کردی از خدای عفو فاصله گرفتی، خدا عفو، خدا عفو ببرد، خود عفو ببرد، به دلیل اینکه اون لحظه ای که به هر دلیل آخه دیگه من ناچارم کردن، آخه دیگه مجبورم کردن، باید اونجا می بودید می دیدید، اگر شنیده بودید اون که من شنیده بودم، اگر دیده بودید اون که من دیدم، بالاخره مبنای عفو رو یعنی مدارای با مردم رو گرفتی یا رها کردی؟ مطابق این مبنا هر چی گفتی گفتی، هر چی کردی کردی، یا کدومش؟ هر جا عفو رو ترک کردی خفی رو از اول باختی، نمیتونی جلو بری چون مبنا نداری، بدون مبنا نمیتونی. خوزلف یعنی آنچنان عفو رو به عنوان مبنا برای خودت قرار بده با این معنی که فرمودن که ای خوزمن هم ما زهر و ما پیس، یعنی همونی که مردم از خودشون می نمایند به همونه. یه حدیث دیگه داریم، من غیر تجسس و تحسس، تجسس و تحسس رو بذار کنم، سوره حجرات ولا تجسس، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی مقابل اینا، یعنی به جای اینکه مبنا این باشه که اصل بر این است، مبنا حتی قبل از اصل، مبنای من این است که من مردم رو همون جوری باشون قرار از زندگی بکنن که خودشون دوست دارن خودشون رو به من بنمایانن، این که جایی که من نیستم و من نمیبینم چه میکنن چه میگوین به من ربطی داری یا نداره؟ آی تویی که الان جلوی من اینجوری لباس میپوشی، جلوی من اینجوری حرف میزنی، دیشب کجا بودی، دیشب چه جوری پوشیدی، پریروز به فلانی چه جور صحبت کرد؟ اگه این اسلام اون مسلمانی نیست، اون خروج از اسلام، خروج از اسلام هم یعنی رفتن وارد شدن به جاهلیت. اگه جایی باشی که بخوره به حکمت جاهلیه، حکمت جاهلیه، این جایی باشی بخوره به زن در جاهلی از هم دبر و جد جاهلی دیگه، اصلا وقت به ریافه تو نمیاد که هر زن جاهلی دیگه، تو یکی صحبت از این که جاهلی چنین و چنان کردن و چنان به تو یکی نمیاد، ریافه توی نمیاد اصلا. تو که خودت انقدر از اول در صدر جاهلین و اعمال و رفتار و برخورد جاهلانه قرار داری که کرامت آدم رو در نظر نمیگیری، آبروی مردم رو، شأن مردم رو، حیثیت مردم رو در نظر نمیگیری و دنبال این هستی که من اینو میشناسم، من میدونم، من میشناسم، من میدونم. اگه به جای مبنای خزر حرف بخواد مبنا قرار بگیره، و ما پیرو پیامبر خاتمی، و ما امت پیامبر اسلامی، و ما رومون میشه که بگیم پیامبر اسلام پیامبر ماست. سوره انعام داریم، آخر سوره انعام، ان الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا، ما به هر راهی رفتیم غیر از راه رسول خدا، به هر شیوه عمل کردیم غیر از شیوه رسول خدا، و روم میشه که بگیم ما منتسب به پیامبر اسلام هستیم. خدا میفرماید تو هیچ ارتباطی با اونا نداری. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، تو هیچ ارتباطی با اونا نداری. خدا میتونه بفرماید که اونا هیچ ارتباطی با تو ندارن، چرا نمیفرماید؟ ببینیم کارگاه جواب داده یا نه، چرا نمیفرماید؟ چون خود خدا باید قبل از ما که بهمون دستور داده اعرضن الجاهلی، مگه به ما نمیگه اعرضن الجاهلی؟ جاهلی رو رها کن، چی برات مطرحه؟ لستم این هم پیشه، تو به اونا ارتباطی نمیگه، چون اون که برای من مطرحه توی هستن. این هم امروهم الله، من میدونم با چی کنم. این تکلیف آمار عظیمی از جامعه اسلامی انسان است. دستم این هم فیشه، یعنی یه چیزی نزدیک به بالای 90% مسلمانانی که مطابق آمار و شناسنامه، اینا حرفای تازه‌ای نیست، ولی حرفایی که باید همیشه زده بشه، حرف قرآن اسلام که بر سر میزنه ها تعبیر امثال مرحوم استاد شهید مطهری در شبانه روز چند نوبت اشهد ان محمدن رسول الله میگن و اینا به حکم قرآن دستن این هم پیشه، اینا اصلا این که انتصابی به رسول خدا، تمام مصیبت ها هم از همینجاست. یه جایی تعجب نیست که وقتی انتصابی به رسول خدا ندارن شما میخوای پیروی شیطان نشن، میخوای به شیطان باج ندن، وقتی از خدا نمیترسن میخوای از شیطان نترسن، میخوای به خاطر شیطان بندگان خدا رو قلقم نکنن، میخوای به خاطر اینکه شیطان و شیاطین ازشون راضی بشن فاجعه ایمنا و امثال اون رو به وجود نیارن. طبیعی که این اتفاقات طبیعی که بیفته، وقتی به جای حاکم بودن قرآن بر اندیشه و رفتار و کردار مسلمین نقطه مقابلش حاکم باشه، نتایج معلومه، خود به خود نتایج معلومه. پیغمبر اکرم مأمورن به وقتی که این مبنا قرار میگیره، اون اصل برش مبتنی میشه، اساس مدارای با مردم میشه، و هر زن جاهلین معنا میکنن امثال علیه السلام که از مولا علیه السلام حدیثی که ولا تمار سفها، جدال نکن با ما، یه نمیگی سفیه هم بیخردن برای چی پاشون. البته عرضن جاهلی خود به خود یه حدود صغور این شکلی هم داره، این که حق نداری که به جای اعراض از جاهلین بگی اینا چنینن چنانن، نه همون که خدا بود جاهلین هم. یعنی به هر دلیل رفتار جاهلان رو دارن، به هر دلیل گفتار جاهلان رو دارن، بیش از این نمیتونی بگی. چرا بیش از این نمیتونی بگی؟ پیغمبر اکرم در ارتباط با همین آیه یکی از محادث نابلگیری داریم به همین اکتفا می‌کنه. پیغمبر اکرم فرمودن که الناس معادن، پیغمبر خداست که مأمور شده به این که عرضن جاهلی، و خیلی ها تصور کردن که وقتی این خطاب پیغمبر اکرم شده از پیغمبر اکرم گفتیم اون مبنا محور قد فکر کردن که پیغمبر اکرم همه رو آدم های بی ارزش، کم ارزش، اینجور چیزا تلقی میکرده، اصلا اعتنایی نداشت. این کلام پیغمبر اکرم، الناس معادن، انسان ها حکم معدن رو دارن، خیار هم فر جاهلیه، خیار هم فر اسلام. این نگاه پیغمبر اکرم، اگه توی عرف جاهلیت آدم به درد بخوره ارزشمندیه، این حتما میتونه یه مسلمان خوب هم بشه. عدنه خیار و همفل جاهلیه، خیار و همفل اسلام. ادامهش خیلی جالبه، اضافه فقه حلقه مفقودش چیه؟ فهم و فقه، اینا فقط فهم کم داره، اگه این فقه و فهم بهشون داده بشه بهترین های جاهلیت میشن بهترین های اسلام، کمان که تاریخ نشون داد که شدن. درخشنده ترین چهره های اسلام فراوان سرسخت ترین خصمان پیامبر اکرم در جاهلیت بودن، عوض شدن، در واقع عوض نشدن. اعرض عن الجاهلین وقتی درست عمل شد و امر بالعرف درست عمل شد، اون بصیرتی که فیضا هم مبصرون گسترش پیدا کرد، سرایت پیدا کرد در اطراف انسانهای با بصیرت مثل پیغمبر اکرم و دست پروردگان با بصیرت پیغمبر اکرم، آرام آرام کشم اونا هم باشد. وقتی چشمشون باز شد از دام شیطان اومدن بیرون، وقتی از دام شیطان اومدن بیرون شدن بهترین های اسلام، شدن بهترین های اسلام. یه تعبیر دیگه این حدیث که از احادیث مشهوره، الناس معادن و که معادن ذهب و الفضه. بعد از بیرون نگاه کنیم خاک کسی اصلا اینجا نشید، از اون ورده اصلا معلومه رنگ خاک رو ببین چه از سیاه شده، قابل از این که این چه منبع سرشاری، مثلا منبع نفت، منبع طلاست، منبع نقره است. الناس معادنه که معادن ذهب و الفضه، انسان ها معدن هست. کی گفتی دیگه ازش؟ عرضن جاهلین یه دورش هم اینه که به حال خودشون واگذارشون کن که اینا الان بتونن خودشون پیدا بکنن. وقتی اعراض شد از جاهلین، از این طرف کسانی که اهل و امر بالعرف بودن، اهل خذلعف بودن، اونا چشمانشون هرچی بازتر میشه بیشتر رو فهمن و میفهمن که کجا هستن که نباید باشن و کجا باید باشن که نیستن. و تا زمانی که خود مردم نفهمند که بی جا وایستادن و باید جاشون رو تغییر بدن، فایده نه بذار فقر تا نفهمند فایده نداره. یه شواهد از این روشن‌تر، مگه فاصله عهد رسول الله با حادثه کربلا چقدر؟ 50 سال بیشتر. دهه هجری پیامبر اکرم، رحلت پیامبر اکرم بود، 60 61 هجری هم، این اول 61 آخر 60 محرم 61 هم چیه؟ برای این که اسلام در وجود کسانی که مسلمان شده بودند اونجا چند که باید شاید نهادینه نشده جا نیفتاده. ولما ید خل ایمان فی قلوب کن سوره حجرات، ظاهرشون این بود که نماز میخوندن، ظاهرشون این بود که قرآن میخوندن، ظاهرشون این بود که مسلمانن، ظاهرشون این بود که بت دیگه نمیپرستن، ظاهرشون این بود که با مشرکین میجنگن، ظاهر همه اینا ظاهر بود، درونشون هنوز نهادینه نشده بود. بنابراین به راحتی یا از ترس یا از به خاطر طمع یا به خاطر ترس اومدن جگرگوشی رسول خدا رو در مقابل شمشیر کشیدن، لشکرکشی کردن، جگرگوشی رسول خدا رو با یاران شهید کردن. برای اینکه اسلام و اسلامی که باید میشد نشده بود، تا اون نمیشد فایده نداشت. تمام سیره این انسان 25 ساله همین که باید شبانه روزی تمام نیرو با تمام قامت با تمام فعالیت کوشید در چه جهت؟ در جهت این که افق فهم مردم عوض بشه، فهم مردم بالا بره، مردم بیشتر و بیشتر و بیشتر بفهمن، علم واقعی در اختیار مردم قرار داده بشه. این باید بر این اساس باید باشه. حالا تا زمانی که این هنوز نیاز به کار داره برای یه آهن سرد کوبیدنه، نزله کردن نیروهاست، رد دادن نیروهاست، از میان بردن عده‌ای از مسلمان هاست، بی حاصل بدون هیچ حاصلی. نباید اون اتفاقات بیفته. شما این قیام زید شهید مورد تایید امنیت ها نیست، قیام مختار ثقفی مورد تایید امنیت ها نیست. من میبینید که امنیت ها چقدر مقاومن، هر چی میخوان تحریکشون کنن. اما رسول الله حق شما وضعیت جامعه اینه به هیچ از حد پسه قرار نه. اون که خواست خداست، اون که رضای خداست، اون که امر ما در معتقدات شیعیمون داریم که برای اینکه ما از یه جایی به بعد یه چونه چرا رو ببندیم بذاری کنم، گفتن هر یک از امامان دفتری دارن. این اعتقاد ما شد که مطابق اون و به موجب اون که من سمت امامت بهشون سپرده شده دقیقا دائم بهش مراجعه میکنن این کارو بکنن یا نه، اگر امره که بکنن معروشن نکنن تحت تأثیر هیچی دیگه هم. یعنی همون خود الهد و امود برود و هر زن جاهلین تا سیر همه چیز در سیر طبیعی خودش قرار بگیره تا راه ها به جایی که بسته بشود باز بشود، تا به جایی که اسدون ان سبیل الله صورت بگیره هدایت الی صراط مستقیم بشود و بشود چی؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. صلی الله علی سیدنا محمد و هم میتونستم حدود یک ساعت پیشرفت کنم ولی خیلی چیزا هنوز ناگفته مونده.
سیوم به دوست خدا زمانی ما کاروهای اول رو که تشکیل دادیم تا پنجتا هم نمیدیدیم، یادشون به خیر آقای مهندس آمده فریروز موردن شما اون وقت که اولیش رو تشکیل دادیم دومیش بکنی که این تا پنجتا بره، گفتم والا خیلی خوشحال میشدیم اگه میدونستیم که تا دهتا میره. الان به امید خدا کاروهای آینده سیومه، خدا رو شکر میکنیم انشاءالله با موضوع علیه الله به کافن. اگر مشکلی نداشته باشیم جلسه آینده انشاءالله جمعه نهم مهر برگزار خواهد شد، منوط به پیامی که به دستون برسه و مطمئن بشیم و ممکنه که به دلایلی نتونیم، حالا به دلایل آقای سایر تحصیلی یا غیره. شما همین این دفعه دلیل عمدش این بود که غیر من کسی آمادگی برای اجرا نداشت، منم واقعا نصف این زمان اصلا نمیتونست برام جواب بده. من این مدت رو تقریبا شبانه روز کار کردم، یه کارهای جاری ضروری رو انجام دادم، کارهای مربوط به دانشجویان در یه حد اقل، بقیهش تقریبا شبانه روزی تا وقتی که کمکم داشتم. آقای مهندس حامدی خیلی به من کمک کردن، بعضی دوستان دیگه هم کمک کردن. همین یکی از نشونه های کمک دوستان هم کتاب عیار و عرفه، کتاب جالبیه. چند سال پیش اینو برای داوری انتشارات دانشگاه تربیت مدرس برای من فرستاد. کل این کتاب تحریر علمی خیلی جدی عالمانه راجع به عرف، اسمش هم خیلی زیباست، عیار عرف. آقای دکتر روحی هم الان چند ساله که دارن، سال سومی که مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس هستن و از ارکان دانشگاه تربیت مدرس هم هستن، بسیار از هر جهت مؤثر و فعال، و کتابشون هم کتاب نابیست یعنی عمده اران چه راجع به عرف در علوم اسلامی، فقه، اصول، تاریخ، سیره، قرآن، حدیث، همه رو خیلی با دستبندی منظم و زیبایی من این احسان آوردم که براموش نکنیم که حقش رو ادا کنیم و معرفی بکنیم. در انتشارات دانشگاه تربیت مدرس هم خوشبختانه اینجور کتاب ها دست ناشر ها میمونه دیگه، چه بسا جایزه هم بهتون بدن، جایزه هم بهتون نمیدونم، جایزه رو قول نمیدن، ولی مسلم استقبال میکنن از این که یه نسخه کتاباشون فروش بره. پیار و افتیارتومون شاید دانشگاه تربیت مدرس احتمالا از طریق اینترنت هم بتونید بخونید، از طریق اینترنت هم واقعیتا این کتاب ها قابل پولش و کارت و کارت بکنید و کارتتون رو در اختیار دیگران برای حک کردن میذارید. دیت بنده خدا هم به نون نوایی برسن و ضمناً هم یه کتاب خریداری میکنید با آدرستون میاد، همش خوبه دیگه، نه؟ خیلی خوبه. بعد خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم، مجدداً در خدمت سروران هستیم. اگر لطف کنن یه دو سه دقیقه این غزل رو آقای جلالی شما میخونیم، تکلیف نیست دا. آره خوب شد یاد آقایی کم و آقای جلالی هستن یاد شبته رو بگیره اگه دوست دارید، اگه نه هر کی دوست داره بخونه. یاد داشته دیگه هم آقای مرادی گذاشتن. بس چشم. هیچی بنده این منو خوشحال نکردم. سوره اعراف و انعام با هم حالا ببینیم کی برنده میشه، جایزه بده. دو سه نسخه همدن گفتم به آقای مهندسان، این سه چهار نسخه تهیه کرد که اگه کسی برنده شد به عنوان جایزه بهش بدیم ببر. چند چیزای تک کارگاه‌های ماست، هیچ دیگه گیر نمیاد. جالب اینه که ما اول دو تا بسم الله توش به کار کردیم، معلوم شد جواب نمیده. خود سیستم قرآن اصلا، چون اینجا مقام قرائت سوره اعراف قرائت سوره انعام نیست، این قرار تابلو بشه دو تا سوره با هم. بسم الله رو برداشتیم تابلو درست شد، ولی با بسم الله نشه. اول بسم الله اینجا رو بشودیم، بسم الله هم وسط گذاشته بودیم، الان که بسم الله رو برداشتیم وقت خوزل افت امور به لور برزن جایلیم هم فراموش که همینشون بدم که تقریبا در قلب این سوره دو سورهی قرار میگیره که بولد شده، اون باید بزرگتر بشه. بنزه این دیوار تا خوزل افت و امور به لور برزن جایلیم جایگاهش معلوم میشه. یا یه شکلیه با این حداقل با این همه توضیح. بعد و این نشون میده که همه آیات قرآن همین وضعیت رو دارن. یه کشفم دارین بعد از غزل من برای شما بگم، هم یه ذره وقتم که باقی گذاشتم مثل که خودم میخوام همه رو اشغال انشاءالله یه تا نمید بخونیم لطفا.
اگر
در
در حواس که باطن منشین باشی، تنها به چشم بکن دست آب حیوان باشی، زبور نشت نوازی نکار هر نوید، یا نوبر این بلبل از درمان باشی. بلیه خدمت آین بندگی کردن خدا یا که رها کن که ما و سلطان باشی. دیگر سید حرم تیر برمک اجتمار بزن که بازر ما کردی پشیمان باشی. تو شمع انجمنی یک زبان یک دل شد، تو شمع انجمنی یک زبان یک دل شد، خیال پوشش پروانه بین و تنوان باش. کمال دلبری و حس در نظربازی به شیوه نظر از نادران دوران باش. نموش حافظ و از دور یا ناله من باش. تو را چه بود که در خوب خوب
خوب ایران باشان؟ بله روی خوب منظور جمال مطلق
و معنا
چی؟
مصابره
دست و معنای دست و معنای خواهی اضافه کنی؟ چیه دست؟
در روی خوب یار بیرون
کنه. روی خوب مال یاره دیگه، روی بقیه که خوب نیست. معلومه دیگه، همیشه یار روی خوبه و روی خوبه روی دیگران هم هست، معلومه خوب نیست دیگه، چون یار یاره دیگه. و غیر یار چی هست در منطقه حافظ؟ اغیار. یار داریم، اغیار داریم، حساب یار از اغیار هم میشه جداست. خب بعد خدمت سروان اینو من بگم، اون دو سه دقیقه اجازه میدید من اون کشف رو بگم؟ حیفه، چون یادگار این کارگاهه. من میتونم توی کارگاه تفسیر ترتیبی هم اینو بگم، ولی حداقل به خاطر آدم بیستر دست و پایی مثل من بخواد از شما تشکر کنه که به هر حال این جمع رو در این حالت بسیار جالب و باشکوهیش پدید آوردید، من دلم نمیاد تقدیم شما نکنم. این کشف نه 100% تا حدودی سحر دیشب پریشب و تکمیلش کشف سحر همین امروزه، سحر جمعه که دیگه کاملا خودشو نشون داد. یک کشف قرآنی است و اون عبارت از این است که سوره های ترجیبندار در قرآن منحصر به شعرا و رحمان و مرسلات هست، یعنی نیست. یکی از فنون ادبی که در قرآن کاملا دیده شده حضور ترجیبنده، منتها مطابق این که خود قرآن اسلوب و اسلوب هاست و حاکمه بر اسلوب هاست، نه به جای این درکس این که بخواد دربند و اسلوب ها باشه مثل و ما علام ناشه. اینجا هم قرآن آمده بعضی سوره ها رو الگویی ترجیبندش رو کرده، بقیه رو اسلوب دیگی حالا بفرمید پیدا کنید ترجیبند سوره اعراف مولا نصرالدین شد دیگه. مولا نصرالدین میگم اینمده مردم رو جمع میکرده، اعلام میکرده که هر کی گفت توی این دامن پیراهن من که بالا بستم دیده نمیشه توش چیه، هر کی گفت توش چیه و چند تاست، تمام نقطه تخم مرغی که توی این دامنم دارم بهش میدم جایزه. و اولین نفر میگه مولا تخم مرغه و چی؟ نه تا هم هست، نه تا تقومر برنده شده یا تومون. بنابراین یکی از کارهای سوره شناسی که ما در کتاب سوره شناسی جا انداختیم و خیلی زیباست اینه که الان تو تفسیر ترتیبی داره جا میفته که به هر سوره شخص نظر سوره شناسانه میکنه، همون گونه که میاد قطعات سوره رو مشخص میکنه برای خودش. اونی که پیغمبر اکرم انجام دادن اون الگویی وحیانیه برای تا قیام قیامت و برای هم، منتها این راه رو نمیبنده. شرحش کارگاه اخیر تفسیر ترتیبی گفتیم راه نمیبنده، برای این که هر کسی اونجوری که به نظرش میاد سوره رو، چون کم و زیاد که نمیخواد بکنه، فقط میخواد تحقیق کنه. یه نفر سوره رو تقسیم به 10 قسمت میکنه، یکی به 20 قسمت تقسیم میکنه، بالاخره برای خودش هم لابد دلایلی داره. حالا اگر اومد تقسیم کرد بدون اینکه به قرآن چیزی اضافه کنه یا ازش کم کنه تقسیم کرد، اون وقت بین اون تقسیمات میتونه چی رها کنه؟ چی قرار بده؟ ترجیبند رو. یعنی بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکر للمؤمنین، بریم تا فلن غصن علیهم به علم و ما کنا غائبین خود الاب و امر بالعرف و هر زن جاهل. بعد وارد داستان آدم و ابلیس بشیم، 5 آیه 3 آیه 4 آیه هر چقدر که تقسیممون نشون میده، بعد دوباره پایانی آیه، بعد خود الحفه و امر بالعرف و هر زن جاهلی. ممکنه تو سوره اعراف آیه سعیدی 20 بار تکرار بشه، سوره اعراف آیه رزاقی 40 بار تکرار میشه، ولی عددا رو مداد قرار ندید لطفا، سوره رو مورد توجه قرار بدید، سوره شناسانه تقسیم کنید و اجازهش هم من صادر کردم، چون حق دارم دیگه بعد از بیش از نیم قرن تخصص علوم قرآنی حق دارم که بگم این کار صحیحه، کارشناسانه است و شما با خیال راحت برید انجام بدید، هیچ ضرری که نداره نداره، نفهم چیه داره سوره اعراف هایی تهیه بشود، سوره اعراف هایی نوشته بشود، سوره اعراف هایی تابلو بشود با ترجیبند مکرر خود الحب و امر بالعرف و هر زنه جاهدین. یکیشو خدا گذاشته بقیهشو ما تکرار میکنیم، تکرار آیات قرآن که ممنوع نیست و البته شماره بهش نمیدیم، یعنی شماره آیات اینا رو تالی فاصله، ما شماره آیات سوره اعراف رو تنها سوره 26 قرآن رو که نمیتونیم تغییر بده، تو تمام قرآن یه سوره 26 وجود داره اونم سوره اعراف، مددش نباید عوض بشه. همچنان 26 آیه‌ایه، حالا جایی که توضیح داشته باشه توضیح میدیم، جایی هم توضیح نداشته باشه دیگران باید متوجه بشن که همه آیات شماره داره ولی ترجیبندی که ما تکرار کردیم شماره نداره. این نشون میده که ما بعد قطعا باید از داخل سوره بشه، از بیرون سوره رو اگه جواز بدید اون وقت خیلی ناجور میشه دیگه، فوراً دانشگاه آزاد اسلامی یه رشته برش تأسیس میکنه و بعد هیچی دیگه کاردانی به کارشناسی و ارشد و دکتری میده برای تغییر سازمان سوره. بله بفرمایید. میکروفون بهشون بدید. بعدم ادب رو از که یاد گرفتید؟ از بی ادبان، همون قدر که من رعایت زمان نکردم شما رعایت. بفرمایید. سفارش هم بفرمایید. من از سوال سرورم متوجه شدن، سوال خیلی نابه و جوابش البته نابتر به لطف خدا، و اون این که بله و نه، سیستم شمار انسان و طبعا هدن قرآن هدن للناس و بیان للناس، بنابراین این سیستم طراحی شده برای انسان، برای جامعه انسانی، در این حال شما میتونید اپلای کنید از اون ور، اپلای کنید توی و ببینید جواب میده یا نه، چون توی اپلای شما فرض با فرضیه اپلای کنید، اگر جواب داد درست میام من ها، اگه جواب داد خب تا جایی که جواب داد عالیه، جواب نداد میگیم خب این مقدار جواب داد این مقدار جواب نداد. ولی تصور من اینه که بخوام تعجب بعضی آموزه‌های حدیثی و غیره و اینها و به خصوص آموزه‌های اشاری قرآن، نه آموزه‌های صریح قرآن، کاملا اپلای میشه، یعنی شما این سیستم انقدر قدر است که نه تنها در جامعه بشری و در ارتباط با انسان دقیقا جواب میده، در ارتباط با حیوانات هم جواب. حتی اگر تصورتون الان رفت سراغ چیزی که اخیراً 23 جایی دیگه نشون دادن که مثلا بعضی حیوانات خیلی شاخص‌ترن، در قرآن هم داریم که مثلا سگ رو خدا می‌فرماید که مکلبین تو علمون هن مما علمکم الله، تعلیم رو کاملا برای سگ در قرآن به صراحت ما داریم که در سوره مائده است، سگی که تعلیم بهش میدن و میره شکار میکنه و انقدر در تعلیم دیده که یه جوری شکار رو میگیره که اگه صاحبش قرار احساس کنه که نجس شده شکار نجس نشه، یه جوری میگیره که حتی آب دهنش به شکار نرسه و به قول معروف دستمالی نشه، در همون وضعیتی که شکار داره همون شکل میاره به هر سختی هست میرسونه دست صاحبش، فقط شکار کرد همین. و قرآن هم اینو تجلیل میکنه، فرمید این عمل اسمش تکلیبه، یا شما تعلیم میکنید انسان رو یا تکلیب میکنید چرب رو. حالا ای من بپرسید، یعنی من تصور قرآن شناختیم اینه که و با آموزه‌های حدیثی که همینطور که تکلیب وجود داره تفریس هم میتونه وجود داشته باشه، تأسید هم میتونه وجود داشته باشه، بنابراین شما شیر و چه میدونم گاو و گوسفند و اسب، که خیلی مقاله اسب جناب استاد بزرگ جناب استاد دکتر آذرنوش رو اگه بخونید دیگه بیشتر باور میکنید که همه حیوانات رو اگر انسان از تعلیم خودش فارغ بشه و فرصت پیدا بکنه میتونه اون. و بعدم نباتات، نباتات هم خیلی جلو رفته الان تعلیم نباتات، به یه باغ تعلیم میدن که مثلا اینجا محصولش فرض کنید که حالا اونی که من دیدم و خبر دارم با دقت یاد آینه قفاری و حجت و اینا میخه، اینا چند سال کار کردن باغ‌های درست کردن از فلفل دلمه‌ای به رنگ‌های مختلف. اولین وارد کننده این تکنیک، این محصول در ایران و شد. یه باغ فلفل دلمه‌ای سبز، یه باغ قرمز، یه باغ زرد، همش فلفل دلمه‌ای، مزه همونه، از همونه، غذاییت همونه، فقط قرار بود همیشه سبز باشه، دیگه همیشه سبز نیست. تعلیمش میدن که خب قرمز باش میگه چشم، زرد باش میگه چشم، حالا همینطور میتونم بگم بزرگ باش میگه چشم، کوچیک باش میگه چشم، میخوایم اینجوری صندوق بزنیم باشه، دو قلو در بیار، سه قلو در بیار، مثل خوشه انگور تحویل بده، میشه. اینا قرآن را اولین کسی از علمای اسلام هم میشه گفت، مفسرین هم که این مطلب رو صریح بهش اشاره کرده، البته نه با این دیته، مرحوم آقا مصطفی خمینی، شما در تفسیر روحانی اصلا بیاد دارید اونجا دیدید، من اینو آوردم. ایشون میگه قرآن فقط کتاب انسان هاست، قرآن کتاب همه عالم وجوده و از زمان نزول قرآن نه فقط انسان تحت تأثیر تعلیم قرآن است، بلکه همه موجودات تحت تأثیر تعلیم قرآن است. و طبعا آسمان الان قرن‌هاست که تعلیم از قرآن گرفته، زمین تعلیم از قرآن گرفته و اینا رو در این حد گفته، ولی دیالا جزئیاتش همه اینا به این معناست که بعد جواب مثبت منتها برای این که این مقدار علمی تر باشه، من اون کلمه اپلای رو به کار آوردم که به قول معروف فرار علمی هم وجود داشته باشه، که یه جوری حرف زده باشیم در محضر قرآن که همه جا درست تلقی بشه. این حرف کاملا درست که در حد این که به ما زمینه بده برای اپلای کردن این سیستم کاملا جواب بعد، ولی عملا باید ببینیم چقدر جواب میده، چقدر جواب میده. حتی روی نبات ها که روی کوه ها، روی پیامبر اکرم فرمودن ناس معادن، یعنی شما معدن هم میتونید تعلیم بهش بدید که چرا از اینجا اومدی بیرون، برو از اونجا بیرون، از آنجاشون خالی. یکی از دوستان که کارشون متناسب با این مسئله، من الان بشر داره کار میکنه که جاهایی که معدن یه جای نامناسب میزنه بیرون، یادش بده که تو این همه با ارزشی، اینقدر نازی نازنینی، خب از یه جایی با این تعریف بزن بیرون، چرا از یه جایی با این تعریف میزنه بیرون؟ و گوش میده، اگر انسان درست تعلیم بده، کما اینکه خدا درست انسانو تعلیم داد، انسانم یاد گرفت علم الانسان مالم، یعنی حالا اگه انسانم درست بتونه تعلیم بده، چرا که نه، حیوانم تعلیم میگیره، نباتم تعلیم میگیره، زمینم تعلیم میگیره و عمل میکنه. بله بله، همون چیزی که در قرآن داریم که کوخ ها به سب بهنه و تای، یعنی که داوود بلد بوده تعلیم بده به کوخ ها، که ما هم بلده، ما به اینا تعلیم میدیم که حرفای من تکرار کن، تکرار نمی کنن، ما به اینا تعلیم دادیم که تصویر رو نگه دار و هر چند باری ازت خواستن این اولش تکرار کن، حتی فکر زدن چشم و اینا رو هم مواظب باش، عمل نمیکنه. نه همه تعلیم و ماست به جماعتات. بله بله، میاد دور ازتون میگیره. بذار صحبت تشکیل صحبت غریزش تغییر نمی کنه، کما اینکه ارگان ما تغییر نمی کنه. تعلیم به معنای این که ما میایم مغز رو عوض میکنیم، خب قطعا نیست. قلب رو عوض میکنیم، قطعا نیست. اینا که نیست. من تا همون مغز رو که شناسایی کردیم، همون قلب رو که شناسایی کردیم، همون سیستم و همون ارگانیک شناسایی کردیم، حالا جنبه های مختلفش اینو بهش میتونیم چه کنیم؟ تعلیم بدیم. این بگیم ما اونی که هستی همون و خزلعف اتفاقاً اینه، خزلعف که اولین مبناشه همه که اونی که هست رو شما مبنا قرار بده. اگر که اونو مبنا قرار ندی نمیتونی جلو بری. ادعا داشته باشی که من تغییر میدم، این خودش نباشه، اونم خودش نباشه، اونم خودش نباشه، این دیگه مرمز به کجا. ولی اگه اونی که به قول شما غریزه در حیوان یا هر چیزی در عالم وجود، همه اونا اسمای مختلف داره ولی اصل شکیه، این کوه یه خصوصیت داره، اون آب، این سنگ، اون آب، اینا رو اگر قبول کردی میشه خود الهر. قسمت اولش افتادش به تعبیر من مبنا گذاشته شد، حالا بعد اصول رو میتونی برای این حاکم کنی، از اینجا به بعد میتونی حرکت کنی که حالا با پذیرفتن اون چه که هست، حالا این آب داره میره، خب من میتونم بهش یاد بدم به جای اینکه از اینجا بره. آبیاری چیه؟ آبیاری همینه دیگه، آباریه دیگه، آباریه، برای اینکه قشنگ بشه شده آبیاری و الا آباری. یعنی آب رو قرآن هم فرماید که یفجرونها تفجیر، یعنی درستش اینه که آب به خیال خودش نره. ما خیال میکنیم آب وقتی که میاد برای داره میره تعظیم کنیم، بگیم آب اومده داره میره، آب اومده داره میره، سیده که سیده، بارونه که بارونه. در صورت که بر تو چی هستی اگه اینطوریه؟ ما تو رو باشیم برای چی؟ اگه قرار بود بودن نبوده تو یکی باشه، خب همیشه آب میومده میرفته، از سر کو میومده پای چی میرفته، با تا کو میرفته. تو هم اگه قرار باشه تمام هنرت این باشه بگه آب از بالای کوه میآید بعد به باستا فرو میره، تو چه کاری؟ خلیفت اللهی کجا هست؟ امانت داری چی شده؟ شما ببین که به صلاحت عمل میکنه یا به صلاحت عمل نمیکنه. شعونش رعایت کن، خود لب شعونش رعایت کردی، حالا بگو اگه به جای اینکه از این ور سرازیر بشی از اون ور سرازیر بشی، من 100 تا باقی نمونه رو میتونم باش آبیاری کنم، اون همه زراعت رو میتونم، فلان رقم نجومی تون گندم میتونم از فلان زمین بایر چیز در بیارم، به شرط که تو به جای این ور بری از اون ور بری پایین. خب برو تعلیمش کنم. تونستم عرض کنم؟ شما در واقع بود آقای ملیک خانم خنده داره ولی جالبه، این یکی از کارهای پدر من بود. آقای مهناز خانم، آقای مهناز خانم، آقای فرد خانم، آقای ملیک خانم، خواست بگی که یعنی خب چی فرم میکنه؟ همطور که آقا آقاست خانم هم آقاست. بعد توضیح بده خانم ملیک به نام او.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. اینجا یک نیمه بیابانی هست که غروب هستش.
غروب.
و یک درخت با امیدی و بدون هیچ جاهلیتی رشد کرده و این یک شاخ هست که
نشونه جاهلیت.
این نشونه جاهلیت نوع
سیاه، خوش، نامید، بی سمر، فقط به درد سوزوندن میخوره. نه
بله،
اون فقط به درد قرد کرده
که با اینها به همراه امید و بی جاهلی همراه نشده و همینجوری خوش و فقط
بله دیگه چی بشه فقط بعد بذاریم بشتیل دیگ انشالله یه پلوی سایی باش بکردیم یا آشول درد بکردیم.
و این درخت مثل یک نیایش کرده نفتش برده بالا که
داره
کلال
حمده شده، دعای عرفه داره درخت بریم داره دعای عرفه گرفته. خانم ملیکا چیزایی که ما دنبال اما اگریم خانم ملیکا گرفته رفته، دست در نکن. کارگاه چی؟
کارگاه
آخه ایشون کلاس های طراحی میرن، کلاس های نقاشی میرن، درسته؟ و درازه طراحی به کجا رسیده؟ خدا شکر الحمدلله. به کجا رسیده؟ چی داری طراحی میکنی حالا؟ کوزه طراحی.
بله،
یعنی الان این بلنگو رو نمیتونین طراحی کنین چون هنوز به اینجا نرسیده، درسته؟ میشه تقریبا این شبیه کوزه طراحی کنین. میشه یه کارایش کرد که
شما که داشتیم صورت
میکردیم،
من یک لحظه
یک مونده بودم روی حرم امام رضا بودم. خب ما حدیث امام رضا علیه
السلام رو خوندیم، من یک لحظه همون
که بار همون بودم. زهی سعادت شما، ما رو با خودتون ببریم. اتفاس دعا تقبل از زیارت شما قبول. خب آقای سعیدی طبق معمول حالا بذارید باشه. بعد بعد بسم الله تمنا میکنم خواهم شما خرابون یعنی مراقب باشید که در هیچ یک از این عرصه ها به خصوص و همه جا عمل یعنی گفتار رفتار کردار جاهلانه ورود پیدا نکند. چون گفتیم جاهلین بیشتر از این که آدم ها باشن عمل جاهلانه، عمل جاهلانه ممکنه از من سر بزنه. آیاتو خوندیم، از پیغمبر خدا هم میتونه سر بزنه. خدا نشون میده که حضرت موسی که اونجا حواسش جمعه میفرماید اعوذ بالله نکنه من الجاهلین، در یه شرایط دیگه آنچنان تحت تاثیر قرار میگیره که موهای پیشونی جلوی سر برادرش حضرت هارون پیامبر خدا رو میگیره و میکشه و گبنه اون ملا تأخذ به لحیتی ولا برسی. این موسی همون موسی است، اونجا حواسش جمع خودش هست، اینجا حواسش جمع خودش نیست. به حکم خودش اونجا به خدا پناه برد و در اعداد جاهلان قرار نگرفت، هر زن جاهلین کرد در اعداد با خودش و اونورم موفق. اینجا در مورد خودش موفق مون، هر زن جاهلین نکرد، در مورد قومش هم فما آمن لموسی الا ذریه من قومه الا خوف من فرعون و ملئه، آخر سرم سپردشون به بیابون فلا تحسد القوم فاسقین. یعنی یه دونه امت هم برش نمون. خودش به درگاه خدا عرض کرد رب انی لا املک الا نفسی، سوره مائده است، ادامه بدید اعراف انعام مائده، رب انی لا املک الا نفسی و اخی، من به جایی رسیدم که خودم و برادرم، ففرق بیننا و بین القوم فاسقین. خدا هم فرمود که خودت گفتی فاسقین، پس دیگه سراغشون نگیری. یا دلسوزی پیامبران و پدران و این حرفا دیگه موقوف، خودت گفتی قوم فاسقین، نتیجه نگرفتی، فایده نداره، کار بخور دیگه، فکرشون نکن. یتیهون فلعرز اربعین سنه، اربعین سنه تن یتیهون فلعرز فلا تحسد قوم فاسقین. تکرار آخر آیات دقت کنیم که همینو دید. بله به اینجا میشه چیه؟ قید جاهلیت نداره. نه درش خب چرا؟ چرا؟ ببین فرق است بین این که عرف تلقی میشود یا نمیشود. باشه باشه. خب حالا میخواییم اینو اصلاحش کنیم به طرف اسلام بیاریمش یا نه؟ یک راه بیشتر نداره، همراهی، همراهی، همدلی که اشاره کردیم خونه دل خوردن هم داره، صبوری هم داره. یعنی ضمن این که این گفت اینا با هم کار کنن، ضمن این که مراقب باشم که خودم جاهل بازی نکنم، مراقب باشم که در رده جاهلان قرار نگیرم، مثل اونا حساب نشم که اینا گفتیم هیچ دشمنی حتی نبود پیغمبر اکرم حتی یک لحظه از عمرش کنار اونا هست. در این حال همه میگفتن که همراهی و همدلی ایشون با عرف عرف مند، یعنی حرمتی که برای پیغمبر اکرم همه قائل بودن. شما میبینید که در زمان مثلا یه نسل قبل ما محمد پیامبر سیاست مدار نوشته شد دیگه، یعنی چی؟ یعنی عرف، در عرف تاریخ بشر، در عرف تاریخ سیاست بشر، عرف تاریخ حکومت در تاریخ بشر، پیامبر اکرم در همه این زمینه ها، یعنی هر جا که قرار بزن به گونه ای عمل کردن کاملا عرفی بود، هیچ وقت هم مثل جاهلین عمل نکردن، خودشون هم یکی از اون جاهلین نشدن به این معنا که عمل جاهلانه نکردن، و این یعنی می شود و باید این دوتا با هم، این ستا رو با هم جمع کنن و خود العف، یعنی نتایج عملیش خیلی گسترده میشه. خود العف بیشتر بیشتر نه همه جا. بیشتر میره رو مسائل شخصی که آنچنان مبنا خود العف که اصلا طرف فکر میکنه که این صدمه بهش وارد نشده، فکر میکنه اصلا این لطمه رو بهش ندادن، فکر میکنه اصلا این توهین رو بهش نکردن، چون شخصی. بعد میاد در قسمت به امر بالعرف آنچنان همدلی میکنه که کاملا مثل همه است، ولی همرنگ جماعت شدن اینا من یادداشت کردم اونا عیب داره، مثلا خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد، این آیه قرآن فرمید که لزومن همرنگ جماعت شدن لازم نیست، شما بدون این که همرنگ جماعت بشید از جماعت فاصله نگیرید، با جماعت همراه باشید، همدل باشید، جماعت هم شما رو میپذیره، همینقدر که شما همدلی و همراهی داشته باشید جماعت هم با شما همدلی و همراهی داره. وقتی شما نخواهید که در داخل اون عرف که همیشه عرف آمیخته از صلاح و فساد، عرف هم میپذیره که شما نمیخواهید، چون صریحشو در قرآن در مورد قوم لوط دارید، انهم اناس یفتحر، یعنی خود عرف آنچنان فاسد قوم لوط این رو قبول داشتن و به رسمیت میشناختن که اینا اینجوری که ما شناختیمشون، یعنی لوط و مؤمنان به لوط پیامبر، عرف شناخته بود اینا رو که اینا اوناشون یتطهرون، اینا آدمایی هستن که اون بی‌عفتی ها و بی‌توجهی ها و لاوبالیگری های ما رو حاضر نیستن خودشونو بهش آلوده کنن. این تنها چیزی بود که واجب اونا بود. با این آیه کنار هم بذارید، یعنی غیر از این، از این که بگذری کاملا با ما دارن عرفی زندگی میکنن، یعنی همون جایی که ما راه میریم راه میرن، یعنی همشون رو در ذهن اونا سلام علیکم و سلام علیکم، همسایه‌ایم همسایه‌ایم، هم قضا بشیم هم قضا هستیم، هم سفر بشیم هم سفر هستیم، دائم با هم در حال دعوا و نزاع نیستیم. در این حال محال اینا آلودگی های اخلاقی ما رو بهش نزدیک بشن. اوناشون یتطهرون، این واسطه اینه که لوط و پیروانش اینا رو با اون همه فسادی که داشتن نگفتن شما آدم نیستید. خب کافیه بگی شما آدم نیستید، میگه خب هم بفرمایید چی هستیم؟ گرگیم؟ پس آماده بشو دندونامونو چیکار کن؟ تجربه کن دیگه. کرگدنیم؟ خیلی خوب. کفتاریم؟ تبدیل به لاشت میکنیم تا به فهمی لاشوری یعنی چی؟ باستا بشه. ولی وقتی که شما انسانها رو انسان تلقی کردید و گفتید که اینا گناهی ندارن، همون چیز که از پیامبر اکرم مشهور اللهم مهد قومی فانهم لا یعلم، اینا هم آدم هم، اینا هم قوم هم، هر پیامبری قومی داره، من هم قومی دارم، مشکل اینا اینه که علمشون کمه، خدا هدایتشون کن. این همه چیز رو درست میکنیم، یا اصلا پیامبر اکرم به هیچ وجه کینه‌ای کدورتی از هیچ کس ندارم. ما در داستان ابولهب که خیلی واقعا قشنگ گفتن، من بین فرمایش شما و سایه میکنم دارم حرف میزنم. بله؟ و پس میکروفون رو بیاریم پایین، ها فکر میکنم میخواین حرف بزنیم من مانع میشه. بله. عرض خدمت شما در هر دو مورد بعد از سوجیش بخوریم، ببر بالا ببر بالا بیا پایین بیا پایین ما بتونیم حرف بزنیم. این که قشنگه، در پیامبر اکرم سالها همسایه ابولهب بودن، این تصور ما، البته خب شرایط اون وقت متفاوت بود، تصور ما سنگ کوچه‌ای یه بنبستی بهتره تصور بکنه، چند تا خونه در خونه مثلا تو این بنبست باز میشده، مثلا یکیش مال ابولهب بوده، یکیش مال پیامبر اکرم بوده، بعد اینا می اومدن برای آزار دادن پیامبر اکرم با تجربه این که این درای ورودی یا خروجی طوری قرار گرفته بوده که پیامبر اکرم ناچار بودن از جلوی خونه ابولهب بگذرن، ولی ابولهب و خانوادش مجبور نبودن از جلوی اینو تاریخ نشون داده. بعد می اومدن زباله های ناجور می ریختن که پیامبر اکرم با خصوص توی موقعیت سحر و تاریکی و اینها که میگذرن آزار بودن. پیامبر اکرم که متوجه شده بودن می اومدن، منظورم این تیکش می اومدن خودشون، به هیچ کس هم مأمور این کار نمی‌کردن، خودشون می اومدن به هر وسیله‌ای که بود یا با حتی دست و اینها به موقع قبل از این که بخوان بیان از اونجا رد بشن و اون مسائل رو این خزل هست و در اینها و امور به روح، یعنی نمیشه با همسایه جنگید، همسایه باید استاد بشه ولی نمیشه باش جنگید، جوانا باید اصلاح بشن ولی نمیشه باشون جنگید، نمیشه باشون جنگید. خب داخل اون عرف اینور میمدن یه تمیز میکرم مرتب میکرم و خب شأن من این که از جایی تمیز زد بشن بگه. حالا این انقدر تکرار میشه تکرار میشه تا چی بشه طرف دیگه این کار رو نکنی، حتی اگر ابولهب باشه، همم که ابولهب نیست، اینا تمام حاشیه های به اصطلاح شناختی و عاطفی و رفتاری، این هر آموزه بزرگی آموزه مهمی همه انواع حواشی داره، کتاب ها باید برین. منتها من اون وقتی داشتم ترجمه میکردم از کتاب آقای دکتر روحی نخواستم که کلمه دیگه کنارش، و خودم هم داوری خیلی مثبت کردم کتاب کنم به دلیل اینکه ایشون همونطور که گفتم حاصل 1400 سال حرکت دانشمندان اسلامی رو به بهترین وجه خیلی عالمانه کتاب کرده، هیچ کوچکترین خدشه‌ای بهش وارد، ولی به کل قضیه من از همه اول تا آخر خدشه وارد کردم و اون این بود که هنوزم تکیه دارم بر این که کسانی این همه راجع به عرف گفتند و نوشتند و بحث کردند و درس دادند و اینها که غالبا خودشون عرف را آیه قرآن رو نفهمیده بودن و امر بالعرف قرآن و کلام خدا رو نفهمیده بودن، داد سخن میدادن راجع به این که با عرف باید چه کرد، عرفی که نشناختیم واقعیت اینه، یعنی ولی بزرگ عالم اسلام که امثال مرحوم شهید مطهری میگن با داشتن قرآن چنین واقعا این خیلی شگفته که عالم اسلام 1400 سال بعد بلکه متجاوز چند دهه بگذره برش با داشتن خود العب و عمل بالعرف و انزل جاهلین در این حوزه هنوز دریوزه باشه و مجبور باشه گدایی بکنه، گدایی من اسم نمیبرم، گدایی کسانی رو بکنه که من غالب این کتاب ها رو حتی گاهی با هزینه گرفتم خوندم، بعضی وقتا هم از طریق دوستان کتاب های خونده دوستان رو خوندم، از بعضیشون 8 جلد کتاب خوندم، 8 جلد کتاب حدود 1600 صفحه هیچی نداره، هیچی توش نیست، یعنی کاملا به بازی گرفتن مردم، ادبیات، زبان، همه چی رو به بازی گرفتن و بزرگ شدن، قدر شدن، مقدر شدن بر اثر اینکه مردم بیچاره و ما بیچاره تر از همه، اینایی که میگم مال میزای کتاب و کتاب پوشی های جهان اسلام تهران رو میگم دیگه، ایران رو میگم و تهران رو میگم، بپرسید به کتاب فروشی ها وارد بشید رندوم در کتاب فروشی خوبی ما وارد بشید بگید کدام کتاباتو میخرن کدام کتاباتو نمیخرن، این مسئله ماست و دلیلش این است که این آیه و امثال این آیه فهمیده نشده است، عرف رو نفهمیده اون همه درس و بحث روش گذاشتن، نفهمیده بحثای فقهی کردن راجع به عرف، نفهمیده بحثای اصولی کردن، نفهمیده حجیت عرف رو مطرح کن، خب عرف اول تعریف کنید بعد حجیتش رو بحث کنید، نه این چیزیه که به کل قضیه وارد است، یعنی وقتی تفسیر که سرچشمه است برای شما صریحا مطرح کردم، مستندم بیان کردم. وقتی سرچشمه که تفسیر قرآنه در ذیل این آیه، حد اکثر صحبت 4-5 خطیه و ارجاع به قبل و بعده، که انگار این آیه اصلا هیچی نداره، تکلیف بقیه مردم. و صلی اللہ علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین. من اصخایم رو تکرار میکنم، از همه سروران تشکرام تکرار میکنم. ما نظم شروع و خاتمه رو تحت هیچ شرایطی تغییر نمیدیم، در این حال هم قبل هم بعد همه جور در ارتباط هستیم با سروران. دو تا دسترسی پای غزل حافظم دیگه، این شما و اون، جون شما و جون حافظ، ارتباط برقرار کنید، کار کنید، فعالیت داشته باشید، همکاری کنید و ما رو تنها نذارید. اللهم صل علی سیدی. دلیل این که مذکرم به کار رفته این جاهلین هم شامل مؤنث میشه هم شامل مذکر. من یادم رفته، یعنی لازم نیست بگه جاهلین و جاهلات، وقتی میگه مؤمنین یعنی مؤمنین و مؤمنات، جاهلین یعنی جاهلین و جاهلات، لزومی نداره جدا. خب معرضن جاهلین، معرضن جاهلینه. شما کل این سیستم رو بذارید روی نامه مالی گشتر، قابل خط کشی میشه. یه قسمت هایش میشه خود لب، یه قسمت هایش میشه به امور بلگو، یه قسمت هایش میشه هر زمان شما خیلی
عرض شدن قابل
فرق نه هم اگر این دوست دارید میتونید ببرید این محصولات.
خیلی معانیش تغییر میکنه، این خیلی
چی تغییر؟
وقتی که عرض رو در مقابل به امور قرار میدیم، یعنی
تلفیق مقابل نه، یعنی شما در این که دارید به امور به عرف رو عمل میکنید، باید عرضن جاهلین رو هم عمل کنید، یعنی در این که با عرف دارید هم دیگه هم رایی میکنید، باید مواظب دامن خودتون باشید که آلوده نه اونا مشکل نه، اونا مشکل ماست در فهم حدیث. ما چون غالبا قبل از فهم قرآن سراغ حدیث میریم، اون جاهایی که حدیث شارح قرآنه ما خیال میکنیم که جای قرآن قدم میکنیم. حدیث هر گاه جای قرآن قرار بگیره منجر به این نیه. اگر که با فهم صحیح از وای همراهی کرد، همون موافق قرآن فا خود، اگر موافقت نکرد فعلا باید دست نگردن بگیم این یه جاش اشکال. اونی که میگه آب از دست بی نماز نگیر بخور، آب دست بی نماز نده، اون یه جاش اشکال داره. فعلا من نمیتونم بشن آخر، یا به این آیه عمل باید بکنم یا باید، بنابراین به این عمل میکنم. هرگاه تونستم اونو در جایگاه و پایگاه شرع این آیه قرار بدم، اون از اون ملتفه. این هم تیفه، این هم تیفه، سه تا تیفه هم نقاشی نشون داره، سه تا تیفه یه سیستمه داره با هم خواهد.
یعنی ممکنه
یه راست
عدم
همراهی
باشه ولی
حضور
باشه.
من عروسی رو نمیرم، ببین من عروسی رو نمیرم اگر مثال عرضن جاهلی، نه هر عروسی، یه عروسی رو نمیرم. از این طرف برام مهمه این عروس دامن، هم روز قبل از عروسی مهمه، هم فرد نگه بر و اصلا خودشون کن احوال پرسیدن نبود.
ممکنه جامله داره، یعنی مثلا اگه حضور من
یا عدم حضور من که نشون میده اعراضه، اونجا اثر میذاره. در این حال صبحش من تلفن میکنم، تبریک میگم که ببینیم شما رو که میگم ترک نه، اعراض ترک نیست، اعراض اصلا ترک نیست، ترک در مقابل خوزه. یعنی شما اینجا ترک در مقابل خوزه، یعنی برای ترک هم نمی کنید. من مثالی که در این شما مجلس آدم رو ترک نمی کنید،
آدم نمی
کنید، اون مورد رو اعراض میکنید ولی ترک مطلق نمی کنید. فردا رو تون از اون بر نمی کنید، راهتون از اون بر نمی گیرید.
خیلی 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 خی آیاتی که من این حرف مطالعه میکردم شما من این اون بحث اون لحظه تکیه رو این طور بگوشه این رو 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 بگوشه
به عبارت دیگه آیه تذکری که فقط یه خانواده رو بتونه اصلاح کنه مال قرآن نیست، مثلا در شأن قرآن
این درست
نظر تکیه اونا مصداقهای اتم محکمل تذکیر هم، ولی آیه قرآن باید خود جامعه اسلامی و جامعه بشری هست. تلفنی من با امید خدا خوش آمدید، خیلی خوش آمدید، ما باید سریع بریم، خیلی خوش آمدید. سه تا دو تا راهنمای دارد از شما برد من آورده بودم چهارشنبه ترد گذاشتن ترد حواسی میدونیم ذهنم اینگری که گفتی خب ما جمعه که کار را بریم خب یک شنبه که دیتر از جمعه از بنابراین بیزاریم ترد احتمالا شما یک شنبه میاد اگه نایمتی با جمعه که کار داده این جمعه که ذهن من رفته بود خون با حالا الان اینجاست ترد من خوندم یا دستم خیلی عالی به خصوص ساعت 11 زمانی داریم طولانی نشه یا زمانی داریم 11 زمانی تعلیم و تربیت درست میگم اگه هر سفر رو نمیتونید بیاید 11 زمانی داریم که شما هم زن تعلیم و تربیت کرمان کرمان خدا کرد خان بیان بعد زنگ بزنیم من بهتون بگم چیکار. آره بیان یه درسم به دانشگاه الهیات ما رو برای
بگیم
هشت صبح تا یک سه تا دفاع اولی من داورم دومی سومی رو راه
آیا نیستم نقوده همچنان در حال کار شدن من متوجه شدم که یه قسمتی از افرادی که هم به صورت فردی اومده هم با هم بشی و کلن جو انداز بودم شدم یه کنید اسمه نیست این فرمولا از این رو این در بودم در حال هم
دیشم خیلی نرد
بایدم در حال
درست
به هر حال متشکرم
من
آقای شاده دوباره دارم.